أسعى البخيل إلى الكريم، أسعى إليك أنا الفقير، قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول آخرین برنامه از مجموعه ماهترین شبکه جهانی ولایت و یه سلام و زیارت در محضر بانوی کرامت حضرت فاطمه معصومه علیها السلام باشیم که بلد نیستیم چجوری باید زیارت کنیم. گفت که همیشه قبل هر حرفی برایت شعر میخوانم، قبولم کن، من آداب زیارت را نمیدانم. بیایید سلام بدیم به محضر دختر موسی بن جعفر سلام الله و صلواته علیه اجمعین و دفتر ماهترین امروز رو در محضر این بانو باز کنیم. بانو سلام، بانو سلام، کاش زمان با همین سلام در آستانه در ساعت بایستد.
سلام علیه السلام عليك يا بنت علي الله، السلام عليك يا أخت علي الله، السلام السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته يا
شخصی اومد محضر امام صادق علیه السلام و عرض کرد آقا اگه میشه اسم اعظم خدا رو به من تعلیم کنید، به من یاد بدید. و البته میدونیم که اسم اعظم یه کلمه نیست، یه واژه نیست، اسم اعظم یه مقامه، بحث جدایی است. اگه میشه اسم اعظم خدا رو به من یاد بدید. امام صادق علیه السلام فرمودند قبل از این یه کاری ازت میخوام، انجام بده تا بعد. عرض کرد چشم. فرمودند برو کنار فلان پل بشین، ماجراهایی رو که میبینی یا اتفاقی رو که میبینی بیا برای ما گزارش کن. بنده خدا رفت، یه پلی بود بیرون از شهر مدینه که اگه کسی از بیابان وارد مدینه میخواست بشه باید از روی این پل عبور میکرد، پل باریکی که ظرفیت عبور یک نفر رو فقط مثلا داشت. اونجا منتظر بود، پیرمردی رو دید پشته خار یا هیزمی بر دوشش و اومد که از این پل عبور کنه. یه پیرمرد ضعیف و نحیف. تو همین اثنا یه سوار جوان به تاخت با اسبش آمد، او هم از پل عبور کنه، ولی خب پشت سر پیرمرد قرار گرفت. با این تازیانه‌ای که داشت دو مرتبه سه مرتبه زد به پشته خار یا هیزمی که رو پشت این پیرمرد بود و فریاد زد که آی پیرمرد زود باش، می‌خوایم بریم، عجله داریم. دیدین؟ بوق می‌زنیم. تند و تند آقا برو دیگه، میخواییم بریم. پیرمرد سرعتش همین بود، تندتر از این نمیتونست بره. این جوان مغرور اومد کنارش، پا رو از رکاب اسب در برد، یه لگد به پشت این پیرمرد زد. این پیرمرد با صورت اومد پایین، هیزم یا خاری هم که پشتش بود تردید از منه، اونم افتاد و جوان یه نهیبی به اسبش زد و شاید پرید و از روی این پاهای این پیرمرد یا هیزومش و رفت. ماجرا رو دید، برگشت محضر امام ششم، امام صادق علیه السلام. امام پرسید خب چه خبر؟ چی دیدی؟ تعریف کن. عرض کرد آقا یه ظلم فاحش دیدم، ظلم یه جوان اسب سوار به یه پیرمرد نحیف، و ماجرا رو تعریف کرد. امام پرسید اگه اون لحظه اسم اعظم خدا رو داشتی و بلد بودی با این جوان چه می کردی؟ عرض کرد که خب یه تنبیه سختی می کردم اون جوان رو تا درس عبرت براش بشه. امام صادق فرمودن اون پیرمرد از دوستان ما بود، اسم اعظمم داشت. اون پیرمرد از دوستان ما بود، اسم اعظم خدا رو هم داشت، ولی ظرفیت استفاده ازش رو هم داشت. اینجوری نیست که برای یه اتفاق ساده اسم اعظم خدا رو بخواد خزینه کنه و خرج کنه. هر وقت به این مقام رسیدی، به این ظرفیت رسیدی، بیا محضر ما. ظرفیت وجود انسان باید بالا بره. میخوام بگم رفقا، آقایون، خانوما، یه محترم، یه ماه ماه رمضان گذشت. از خودم سوال کنم تو این یک ماه رمضان در کنار همه خیرات و برکاتی که میتونستم به دست بیارم، یکم بزرگ شدم؟ یکم ظرفیت وجودم بالا رفت؟ تحمل در برابر ناملایمات، کنترل خشم، بر نداشته ها و مصائب و غصه ها و گرفتاری ها، ظرفیت داشتن مال و ثروت، فرزند، همسر، اینا ظرفیت میخواد. و حرف آخرمون برای این لحظه ها، یکی از عوامل بالا رفتن ظرفیت انسان به گفته بزرگان شکره. قدر اون چیزی که داریم رو بدونیم و قدردانی از اون چیزایی که داریم هم به زبان الحمدلله رب العالمین، شکرن لکه یا رب، و هم شناختن اون نعمت ها و درست مصرف کردن اون نعمت هاست. میخواستم اول برنامه درباره یه بخشی از دعای روز 29 رمضان صحبت کنم، اما تو مسیر اومدن یه صحنه اتفاق افتاد که به نظرم نتیجه بیتوجهی یکی از طرفین اون قصه به تمام داشته هایی که خدا بهش داده و کمم نیست، و جالبه ما میبینیم ولی خود طرف نمیبینه. داشته هامون رو ببینیم و قدردان و شاکر خداوند متعال باشیم. الهی که دعای روز 29 در حق هممون مستجاب باشه. دعا بخونیم و ماهترین امروز رو شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم غشنی فیه بالرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم غشني فيه بالرحمة وارزقني فيه التوفيق والعصمة وطهر قلبي من غياهب التهمة يا رحيما بعباده المؤمنين.
سلام عليكم. بیننده های گرامی ماهترین شبکه جهانی ولایت، برای 29مین بار سلام کردم بهتون و به نظرم تو این برنامه دیگه آخرین سلامه. انشالله فرصت سلام کردن به شما رو تو برنامه های دیگه داشته باشم، من و همکارانم، اما امروز آخرین برنامه ماهترین و پیشکش محضر گرانقدر شما میکنیم. با همه قسمت هایی که آماده شده، با همه بزرگوارانی که قراره در بخش های مربوط به خودشون اینجا من شاگردی کنم محضرشون و استفاده کنم از حضور این بزرگواران. خب امروز هم شروع میکنیم با جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور عزیز و بزرگوار، کارشناس محترم مرکز موضوع شناسی احکام و محقق و پژوهشگر در حوزه احکام شرعی، خب پاسخگوی پرسش های شما بوده هند، امروز هم خواهند بود. توجه بفرمایید لطفاً، و دیگه به نظرم دیگه برای آخرین بار ازتون این خواهش رو بکنم که نقد کنید برنامه رو. الان در طول برنامه هم نشد، بعدا به دوستان در مجموعه شبکه جهانی ولایت بفرمایید، بالاخره ممکنه بعضی از ما سالهای بعد هم باشیم، قرار باشه برنامه باشن، حالا من نه دیگران، لطف میکنید کمکمون میکنید. آقا سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله. تقبل الله ان شاء الله اعمالتون، طاعتتون یک ماه ان شاء الله قبول.
خیلی ممنونم، خوش اومدید و خوشحالم از اینکه خدمت شما هم و ناراحتم از اینکه فردا این موقع معلوم نیست کجا باشم.
ان شاء الله هر جا که هستید بهترین ها رو براتون آرزو میکنم.
به دعای خیر.
خیر دنیا و آخرت.
خیلی ممنونم. بفرمایید قربان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما خوبان، عزیزان، بینندگان پر و پا قرص این شبکه و این برنامه که خب حدود یک ماه دیگه، حالا 29 روز ما در محضرتون هستیم و مهمان شما بودیم و شما میزبان ما بودید. عرض ارادت و تحیت و سلام محضر همتون دارم هر کجا که هستید و امیدوارم که انشالله طاعت این یک ماهتون قبول باشه. پیشا پیش هم حالا چه فردا عید سعید فطر باشه یا اگرم فردا نباشه، خلاصه پس فردا در هر صورت پیشا پیش تبریک و تهنیت عرض میکنم محضر همتون.
ما هم به شما تبریک هم. ممنونم. خیلی ممنونم. ما دیروز یه 10 دقیقه بیشتر سعی کردیم این بخش رو ادامه بدیم به خاطر اینکه حجم سوال‌ها از یکی دو روز پیش به این ور دیگه واقعا زیاد شده. امروز هم احتمال داره این اتفاق بیفته، بنابراین شما هم صلاح کار رو اگر دیدید که ادامه بدیم بفرمایید. بالاخره میگن استودیو وقتی داخل استودیو هر کی شد دیگه اون رئیسه، اتاق فرمان بنده خدا دیگه دستشو به جای اون لحظه ها بند نیست. ما ان شاء الله
در خدمتتون
هستیم. آره ما مزاح کنیم با همکارامون. از ایدی ام که حجت الاسلام و المسلمین آقای وحیدپور به همه همکاران و حقیر دادن به مناسبت عید سعید فطر خیلی ازشون همینجا تشکر میکنیم. رسم خوبی است عیدی دادن در عید فطر، از شما متشکرم. خب سوال بپرسن.
بله.
گفتن که ناظر به اون گفتگویی که داشتید حضرت علی با یکی از دوستان برای دعای فارسی.
بله.
گفتن سلام، پس اکثر علما که میگن تو قنوت میشه هر دعایی رو فارسی خوند، میشه از حاج آقا خواهش کنم که توضیح بدن؟ 936
ببینید من همون جواب رو تکرار میکنم، حالا ممکنه با یه توضیح بیشتری. ببینید حرف زدن با خدا، حرف زدن با خدا،
بله
این توضیح بیشتر رو امروز اضافه میکنم و فکر میکنم که نکته جدیدی هم هست بدم نیست. ما یه دعا داریم، یه مناجات داریم.
بله.
مناجات یعنی نجوا کردن، حرفای دلمون رو میخوام بزنیم با خدا، حرفای دلمون رو بزنیم به هر زبانی که شما دوست دارید، حرف دلتون رو بزنید. در هر صورت و اختلاف و السنتکم، خود قرآن میگه زبانهای خدا اینجوری خلق کرده اصلا. یکی زبانش عرض میشود که انگلیسی، یکی کردی، یکی فارسی، یکی نمیدونم آلمانی، مختلف. خدا همه رو بلده. اما یه وقت است که به ما میگن که مثال بارزش قرآن بخوانید.
بله
درسته، قرآن بخوانید. قرآن بخونید یعنی این که اون چیزی رو که خدا بر پیامبر عظیم و شأنش نازل کرده اونو بخونید شما، اون کلمات رو بخونید.
بله.
اونجا دیگه بنا نیست ما با خدا به هر زبانی که دلمون خواست حرف بزنیم، قرآن میخوایم بخونیم.
خب
تکلیفش روشنه.
بله.
چون اون گاهی هم سوالات همینه که ما قرآن رو به فارسی بخونیم. یا نه از قدیم اصلا یه شبهه ای بودش که چرا ما باید نماز رو عربی هستن بخونیم، چرا نماز رو به عربی باید بخونیم؟ خب نماز که به عربی میخواد بخونید که خب طبیعتاً حمد و سورش قرآنه که دی، قرآن رو ما میخوام توش بخونیم. قرآن هم الان عرض کردم، قرآن آیاتی است که نازل شده، به همون صورت بخونیم.
بله.
بقیه ذکرها رو هم ببینید، ذکر درسته که من مثلا تو فارسی اگر بگم که چی بگم، مثلا بگم ای خدای مهربان، این ذکر الان به نظر شما این ذکره؟ ای خدای مهربان
یه جمله است، ولی
بله با خدا حرف زدم.
ذکر به اون معنا خوب
ذکری که وارد شده، ذکری که به ما دستور داده شده، مثلا توی رکوع شما بگید سبحان الله سبحان الله سبحان الله،
بگید پاک و منزه هست خدا
و الا ترجمهشو شما بگید. این ترجمه با خدا حرف زدنه، ولی اون ذکری که وارد شده نیست. درست شد؟
بله.
پس بنابراین ما یه جاهای آزادیم با خدا به هر زبانی میخوایم حرف بزنیم حرف بزنیم، یه جاهایی هم بریم توی یک کانال خاص، مسیر خاص. کجاست؟ خوندن قرآن، گفتن ذکر مخصوص در جای خاص،
یا خوندن دعای معصور،
یا دعای معصور به قول شما، اینا رو ما نمیتونیم دیگه برش گردونیم. ترجمه یعنی برگردونده، حالا دیگه ما نمیتونیم برش گردونیم به یک زبان دیگر. یک آثاری تو ایناست، خود کلمه الله.
بله.
من میترسم چون از فضای احکام ممکنه بریم بیرون، حالا کارشناسای دیگه هم ممکنه ازشون بخواد توضیحاتی بدن. یک آثاری تو این کلمات که دیگه تو فارسیش نیست، تو ترکیش نیست، تو انگلیسیش نیست. الله، خب به این میگیم لفظ جلاله. این لفظ جلاله دنیایی چیز توشه. الان که شما داشتید مقدمه فرمودید چی بود اسم اعظم؟
بله.
خب اون اسم اعظمه شاید ما که بلد نیستیم، اهلش هم نیستیم، ولی شاید همون الله اسم اعظم باشه.
بله.
ولی حالا این ترجمهش کنید شما
دیگه الله نیست،
نیست دیگه، اون کلمه نیست، اون آثار رو نداره.
بله.
بنابراین من واقعا توصیه میکنم و تقاضا میکنم که یه مقداری رو این داستان بیشتر فکر کنن، چون گاهی هم عرض میشود که ننداغش رو بیشتر میکنن، داغش میکنن تو فضای مجازی. چرا مگه ما عرب هستیم؟ چرا باید عربی حرف بزنیم؟ نمیدونم چرا قرآن رو خب ترجمه شو بخونیم؟ نمیدونم نماز رو فارسی شو؟ به این جهت من یه مقداری الان مایه گذاشتم که این شبهات تو ذهن حداقل بینندگان ما تأثیر نگذاره. یعنی دیگه الحمدلله بینندگان ما فهیمن، تحلیل کنن مثلا. و همون که در قنوت گفتن که میشود
مراجع اجازه دادن،
مراجع دادن فارسی خون، اون دلیل خاص داره.
بله.
و الا همین آقایونی که گفتن تو قنوت شما چرا نگفتن توی رکوع و سجده ذکر را به فارسی میتوانید بخوانید؟
قنوت رو گفتن.
بله. ذکر رو نگفتن.
خب چرا؟
چرا؟ خاطر اینکه دلیل خاصی داره اونجا، که همونی که دعا رو به عربی به ما یاد داده، همون به ما این اجازه رو داده که ما در قنوتمون دعا رو به هر زبانی که خواستیم بخوانیم. اونجا به ما این رخصت داده شده. ولی تو تشهد ببینید ما عبدیم، بنده ایم. بنده یعنی چی؟ یعنی اون راهی که به ما نشون دادن میگیم چشم همینه.
درست. ممنون ازتون.
تشهد رو به ما نگفتن که خب بگو که وقتی نشستی چی بگو؟ بگو که حمد و سپاس مخصوص خداست، شهادت میده. این چه ترجمهش؟ نماز باطله. اونجا به ما اجازه ندادن، ولی تو قنوت چرا؟ تو قنوت اجازه دادن.
دلیل خاص به قول
دلیل خاص داره. اونم حضرت آیت الله مکارم میفرمان تو قنوتش هم عربی بخوانن، فارسی و زبان دیگه نخوانن.
بریم سراغ بیننده ها. سرکار خانم حمیدی از آلمان، خیلی هم معطل شدید به پشت خط. خانم حمیدی سلام علیکم.
سلام علیکم با آقای وحیدپور و مجری محترم آقای ملایی.
متشکرم. خوش اومدید. سلام و رحمت الله.
قبول باشه.
خیلی من.
ایرم پیشا پیش مبارک باشه. انشالله عیدی خوبی داشته باشین.
برای شما هم همیتون.
واقعا من ناراحتم که برنامه شما هم تمام میشه. این ماه رمضان ماه خوبی بود. من یه سوال داشتم. بله. وقتان رو نگیرم.
خواهش میکنم.
این از زکات نماز بود، من هر شب میخوندم.
چی رو میخوندین خواهر؟
الان این شب که بخونم که از زکات نماز اومده و رمضان بخونیم.
آه دو رکعت نماز شبهای رمضان.
نماز اومده بود از رکعت.
خب بله بله.
بله بله. الان من هر شب مثلا تا 20 رو میخوندم. 20 و... الان مثلا 30 تایی میخونم. الان مثلا فردا اگه عید بشه خب 30 تا دیگهش میمونه، چجوری از آن رکعت بشه؟ میشه من اینجا همشو بخونم؟
خیلی خوب
متوجه شدین؟
بله بله بله. متشکرم ازتون خانم حمیدی. ما رو دعا کن. ما رو دعا کن.
شما هم چنین
زنده باشید. خدا نگهدار. ما هم ناراحتیم که داره برنامه‌مون تموم میشه، به خاطر اینکه هم نشینی با خوبان مثل شما و کارشناسان از دست میدیم. خانم راد از تهران سلام بر شما.
سلام علیکم، حالتون خوبه؟
متشکرم، خوش آمدید.
روز نماز شما قبول.
خیلی ممنونم.
سلام عرض میکنم خدمت استاد وحیدپور.
و علیکم سلام و رحمت الله.
من دو تا سوال داشتم. یکی این که من مالو بازنشستم، اوایل خدمتم در یه روستای خدمت میکردم.
بله.
بعد اونجا تو مدرسه راهنمایی پسرانه بود.
بله.
بعد این بچه ها درسشون خیلی ضعیف بود، بچه خیلی هم شلوغ بودن، یعنی شیطنت زیاد میکردن. به هر حال ما که اول خدمتمون بود اینا تمریناشون دیگه انجام نمیدادن اینا، خب ما اینا رو تنبیه میکردیم با خط کش میدادیم رو دستشون. بعد یه وقت یکی از این دانش آموزا دید که خیلی قول معروف سر کلاس شروع کرد، من اومدم تو دستش خفش بزنم، خورد به صورتش. بعد یه مقدار پوست صورتش کنده شد، خون اومد. بعد حالا دیگه باباش هم نگفت و این جریان تمام شد و منم دیگه پیگیرش نشدم اینا. بعد حالا هم در فکرش بودن که من حالا چیکار کنم اینا، الان خب اون شخص من اصلا نمیشناسم و نمیدونم کجاست، یه مردی شده و بعدش هم حالا مثلا تلفنی ندارم که حلالیت به طلبم. حالا میخواستم اینم که من از طرفشون مثلا میدونم دیه پرداخت کنم.
بله متشکرم. سوال اول
این دیه چقدره؟
بله این سوال اول.
بعد یه سوال هم این که معمولا در قرآن مثلا گناه هایی که آدم میکنه مثل روز خادی و یا مثلا شکستن قسم، اینا در قرآن معمولا سه تا گزینه معرفی میکنه، میگه یا مثلا روزه بگیرید، یا اینکه برده آزاد کنید، یا اینکه اطعام کنید. میخواستم اینم اینا اولویت بندیه، یعنی ما باید اگر نتونستیم روزه بگیریم مثلا برده آزاد کنیم، یا اگر من نتونستیم برده آزاد کنیم اطعام کنیم.
خیلی خوب متشکرم.
بعدش هم این ببخشید
خشم
این الان که اونجا برده گفته اینجا باید مثلا میگن که باید مثلا زندانی آزاد کنیم، آیا این هزینه‌ای که ما میخوام برای آزاد کردن زندانی برابر است با هزینه اطعام، یا اینکه فرق نمیکنه؟ خیلی ممنون.
خواهش میکنم خانم راد.
درد نکنه. سلامت باشید. مبارک
باشه. عید شما هم پیشاپیش مبارک باشه.
خیلی ممنونم.
سالم باشید. خیلی ممنونم. خب خانم حمیدی از آلمان و نمازهای مستحبی شبانه.
مجموعه البته ماه مبارک رمضان نمازهای مختلف داره.
بله. بله.
بعضی نمازاست که خب هر شب خونده میشه و با ذکرهای خاص و سوره های خاص و این خاص.
خاطر همین سوال کردم که منظورتون چه نمازیه؟
این نمازی که ایشون میگه هزار رکعته.
بله.
مجموع ماه مبارک رمضان هزار رکعت که سه شب قدر سه تا صد رکعت داره، 300 رکعت میمونه، 700 رکعت. 700 رکعتش هم به یه نحوی که خود ایشون میدونن تقسیم میشه توی شبها. و ماهایی که 29 روز هست که الان احتمال این هست که امشب دیگه شب
عید فطر باشه،
شب عید فطر یعنی شب اول ماه شوال باشه، یعنی دیگه معلوم نیست از غروب به اون طرف جز ماه رمضانه. خب الان گذشته دیگه، ایشون مثال اگر دیروز میکردن جا داشت،
هر چی رو خوندن
بله دیگه. خوندن ولی اگر دیروز سوال میکردن میگفتیم اون 30 رکعت هم همون شب 29 هم بخونی که هزار رکعتش تکمیل بشه.
یه تلفن داریم و دوستانمون از اتاق فرمان میفهمن که با آقای وحیدپور عرض کنید خیلی تلفن داریم، اگر سرعت به کار بدید ما میتونیم تعداد بیشتر از بیننده ها رو خلاصه خدمتشون باشیم. آقای محمودی عزیز از کنگاور. سلام علیکم. سلام.
سلام. قربان شما، حالتون خوبه؟
متشکرم. شما چطورین؟
الحمدلله.
در خدمتیم، بفرمایید آقای محمودی.
قربان برم. آقای ملایی، حالتون خوبه؟
ممنون و متشکرم از صدای تلویزیون که باز نیست.
استاد بزرگوارمان آقای وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
قربان شما برم. خیلی افتخار داشتم با این جلسه.
خیلی ممنون.
از شما با خدای مهربان باشه. آقای عزیزم اینه که خیلی ها هستن سنی ازشون گذشته، متوجه؟ الو.
خب
بله. سنی ازشون گذشته خیلی سی، بعد درست نماز نخوندن، درست روزه نگرفتن، بعد حالا بسیار پشیمان هستن و واقعا هم توبه کرده باشه. تکلیف این سنی که با توجه به این که اگه صحبت کفاره می فرمایید دوستان هم مثلا که اصلا خیلی خالیه. آره این محبت فرمایید با روشن سین که تشکر میکنم.
خواهش میکنم آقای محمودی عزیز، در خدمت شما هستیم. عیدتون هم مبارک. خب سوال خانم راد رو اول بگیم دیگه.
بله.
به ترتیب بریم. بله. معلم بازش هستند اون دانش آموزه.
حالا به این شکلی که ایشون تنبیه کردن این دیه داره دیگه.
طبیعتاً.
اگر کبود بشه، سرخ بشه، سیاه بشه یا بیشتر از اون
خونریزی،
خون بیاد، خراش پیدا بکنه دیه داره. منتها دیه خراش الان من حضور ذهن ندارم، چون که این مسائل خیلی کم اتفاق میفته و معمولا هم این داستان ها مال دادگاهه، دادگاه ها اون قانونشو دارن این حرفا. در هر صورت اگر بتونن تو برنامه بعدی من یادم باشه نگاه بکنم و تو برنامه بعدی بتونم پاسخشون رو بدم که چقدر دیه بدن، ولی دیه رو در هر صورت ایشون باید به فقیر بدن رد مظالم.
امکان پیدا کردن اون فرد نیست؟
بله دیگه نداره، گفتن نیست دیگه. الان بزرگ شده بود نیست.
خب باشه، من الان بزرگ شدم.
بله.
توی روستایی بودم، الانم بزرگ شدم.
نمیدونم میتونم پیداشون کنم.
زن و زندگی هم دارم. بله. میخوام بگم با خواهرمون داریم خودمونی حرف.
بله بله اگر
میخوام بگیم که خواهر بزرگ اگه میشه.
بله بله من فرض خودشونو دارم. بله. اگر تلاش کردن، تلاش کنن، تحقیق کنن، تفحص کنن، اگر تونستن پیداش بکنن که چه بسا اصلا عفو میکنه معمولا.
بله.
و اگر پیداش نکردن باید از طرف همون شخص الان به فقیر اون وقت اون دیه رو صدره بده.
خب اطعام روزه و بنده آزاد کردن و روزه
منظور ایشون کفاره.
بله
منظور
اولویت
کفاره.
داره
نه صحبت اولویت نیست، کفاره ها مختلفن، همه کفاره ها یه جور نیستش که. کفاره روزه خوری عمدی رو ما معمولا میگیم، اینا روش میگیم کفاره تخییری، اولویته.
بله.
اولویت نیست، نه ببخشید اولویت نیست در اینجا، بلکه کاملا شما اختیار دارید. دوست داشتید 60 تا فقیر رو غذا میدید، دوست داشتید 60 تا روزه میگیرید، هر کدومش اولویت نداره.
مثلا گفته بنده آزاد کنید،
بنده آزاد کردن ما الان نداریم. مثلا
مثال میزنم جاهایی که حکمش مثلا اومده،
اون زمانی که بنده بوده و میشده آزاد بکنن 3 تا
گزینه داشته،
گزینه داشته، هر سم اختیاری بود.
الان 2 تا،
الان 2 تا آزاد کردن زندانی هم الان جزء گزینه های کفاره نیست.
بله.
نیازی به این.
خیلی خوب.
بله اگه کسی آزاد که کار خیر کرده ولی جز کفاره نیست. بعضی وقتا کفاره اینجوریه، بهش میگیم کفاره تخییری، بعضی وقتا کفاره ترتیبیه، یعنی گزینه اول اگر نشد،
دو
گزینه دو طبعا. اگر نشد مثلا اونش میگن کفاره ترتیبی، اونجا صحبت از اولویته، یعنی اولویت با گزینه اوله، اگر نشد میریم گزینه های.
ولی اینجا انتخابه،
اینجا انتخابی
خودشون. آقای محمودی گفتن سنی ازشون گذشته، میدونن بعضی نمازا درست و حسابی نبوده، روزه ها اینا.
ببینید دو تا وظیفه داریم ماها وقتی که کم کاری میکنیم، دو تا وظیفه داریم. یک وظیفه توبه است، ولی توبه جای اون جبران رو نمیگیره. یعنی توبه که میکنه یعنی خدای من اشتباه کردم، منو ببخش. خیلی خوب، انشالله میبخشه و خلاصه روز قیامت هم عذاب نمیکنه.
بله.
ولی باید شما اون وظیفه دوم رو انجام بدید. وظیفه دومتون چیه؟ جبرانه. جبران یعنی چی؟ یعنی اگر نماز نخونده، نماز رو باید قضا کنه، آرام آرام قضا کنه. اگر روزه نگرفته، روزه ها رو باید آرام آرام قضا کنه و کفاره ها رو هم در صورت توان، ایشون گفتن توانش نیست، در صورتی که توان جسمی داره خب همون کفاره رو به اون صورتی که روزه بگیره، اگر توان جسمی نداره، توان مالی داره، به اون صورتی که شصت فقیر رو قضا بده، در هر صورت کفاره رو به اندازه‌ای که میتونه،
بله
به اندازه‌ای که میتونه کفاره‌ش هم بده، جبران بکنه، توبه هم بکنه، جبران هم بکنه، هر دو با هم.
بسیار خوب. افغانستان رو یه سری بهش بزنیم. خواهر بزرگوارمون خانم زهرا، سلام بر شما. خواهر گرامی متشکرم، عیدتون مبارک، طاعتتون قبول باشه، در خدمتیم خانم.
سلام برای آقا وحیدپور ایدم
پیش. و علیک السلام و رحمت الله. ممنونم.
خب در خدمتیم.
خب آج آقا دوست سوال دارم. این آهنگ گوش کردن، امی آهنگ های افغانی ایرانی وقت گوش کنه در ما گناه داره؟
خب این یکی.
یک سوال دیگه، مادرم دندانش خون میشه باز وقت که روزه بگیره، اگه دندانش خون چه روزش باطل هستن یا نه؟
بله. دو تا دیگه هم سوال دارین؟
نه جا التماس دعا جا
محتاج دعاییم. خدا حافظ. آهنگ های ایرانی افغانی تو ماشین؟
آهنگ ایرانی باشه، افغانی باشه، نمیدونم، عرض میشود که کلاسیک باشه، سنتی باشه، اونور آبی باشه، اینور آبی باشه، اینا اصلا ملاک نیست. معیار این که یک آهنگی حرام باشه این است که آهنگ یعنی نواختن، کار به خوندن نداره. ممکنه همراه با خوندن باشه، هم میخواند هم مینوازد، گاهی هم نه، آهنگ خالیه، خوندن توش نیست. در هر صورت جوری باشه که مناسب مجالس خوشگذرانی باشه، یعنی این آهنگ جاش کجاست؟ درست الان تو ماشین داره پخش میکنه، جاش اینجا نیست، اینجاش همون تو مجالس
عروسی
خوشگذرانی، شب نشینی، نمیدونم پارتی، عرمشان لحو و لعب. اگر مناسب مجالس لحو و لعبه، این رو نمیشود اجرا کرد، نمیشود گوش داد، و و و
همه
چیز داشت حرام میشه.
مادر بزرگوارشون لثه هاشون خون میفته، دندونشون الان
دیگه
روزشون
فکر میکنم سوال هر روزه است
تقریبا داشتیم.
آره خیلی مبتلا بهتریم. بله اگر خونش خیلی کمه چند قطره بیشتر نیست که داخل آب دهان قاطی میشه و دیگه آب دهان رو خونی نمیکنه، رنگی نمیکنه و پایین بره به حلق برسه، روزشون اشکال نداره. و اگر خونش زیاد هست حتما باید دهان رو تخلیه بکنن و کاری بکنن که به حلقشون نرسه.
خیلی ممنونم. یه فرصت خیلی کوتاه رو دوستانم میفرمایند که بریم اتاق فرمان پیش اونها باشیم، برگردیم با حجت الاسلام المسلمین استاد وحیدپور مسیر امروز ادامه خواهیم داد. ساعت به وقت ایران 18:02 است. بله آقای کریم آقای عزیز از پاکدشت تهران گفتن سلام خدمت موجه محترم، علیکم السلام. و آقای وحیدپور گفتن که آقا کریم که یه سوال دارم از آقای وحیدپور، اینم اینه که پسرم 4 سال تو آلمان زندگی میکنه، فطریهش رو من میتونم اینجا با مقداری که اعلام میشه بدم؟ من دارم خلاصه میکنم، یا اونجا خودش باید پرداخت کنه؟
خب نونخوره که اگه خرجش ایشون داره میفرسه،
احتمالاً اگه محصل مثلا باشه یا خرجش
ایشون یورو داره براش میفرسته مثلا اون شغلی اونجا نداره، یعنی نونخور باباشه. اگر اینجوری که همین پدر محترمشون فطریه فرزندشون رو بدن، اما که دیگه کاملا مستقل اونجا خودش درآمدی داره و زندگی برای خودش داره و خرجش پای خودشه، فطریه‌اش هم به گردن خودش.
البته آقا کریم یه خواهش هم از شما داشتن، گفتن برای من و خانواده‌ام آقای وحیدپور دعا کنن، مخصوصا پسرم که از ما دوره توی ماه پربرکت.
همین الان نقد دعا می‌کنیم که ان شاءالله خدا به برکت این ماه و به برکت این ساعات پایانی این ماه ان شاءالله خود ایشون، خانواده‌شون و فرزندشون عاقبت به خیر بشن.
آمین. بعد گفتن چند بار پیام دادم نخوندید، امروز بخونید. خدا رو شکر کنیم که امروز تونستید پیام شما رو بخونم. خب قبل این پیام بعدی رو بخونم سلام کنم خدمت شما سرکار خانم محمدی از تهران. بفرمایید. سلام علیکم.
الو.
سلام علیکم.
الو سلام.
در خدمتیم خانم محمدی.
الو.
صداتون رو میشنوید؟ صدای تلویزیونتون رو ببندین لطفاً. صدای تلویزیون رو ببندین.
الو. الو. الو.
الو، صدای تلویزیونتون رو ببندین لطفاً.
ببخشید، صدای تلویزیون
ماسک. الو. خانم محمدی، سرکار خانم محمدی.
الو سلام، خسته نباشید.
خب الان صدا رو بستین فکر کنم. ما در خدمتیم.
بله بله، خسته خدمت شما و حاجی آقا وحیدپور سلام عرض می‌کنم. عیدم پیشاپی سلام.
و علیکم السلام و رحمت.
خیلی ممنون.
چند تا سوال داشتم حاجی آقا خدمتتون. یکی این بود که من نماز که شروع می‌کنم می‌خونم، نماز مثلا اذان و اقامه رو می‌گیم باید بگیم دیگه، درسته؟
خب.
من مثلا میخوام نماز شروع کنم، از اون مثلا موقعی که میخوام وضو بگیرم و چادر سر کنم و جانمازم آماده کنم، از اون میگم تموم کنم، تموم میکنم، تا وقتی که میام وامیستم رو به قبله اقامه رو شروع میکنم و نمازم رو شروع میکنم. یکی اینه. یکی هم اینه که من شوهرم اعتقاد به خمس نداره، من هرچی بهش میگم که مثلا خمس باید بدی و نه، الان من یه خونه دارم توش میشینم، یه مغازه دارم توش کار میکنه، بعد یه خونم دارم که مادر شوهرم توش میشینه، اجاره هیچی نمیگیرم، حتی خرجش هم شوهرم میده، بعد 4 تا زمین داره، میخوام ببینم به این زمینا خمس میاد یا نه. من هرچی بهش میگم که این که خمس نمیده، ولی خب یکی این زمین ها رو به اسم من زده، میخوام ببینم چیزی گردن من میاد یا نه.
بله.
بعد یکی هم اینه که مثلا کمک من هر وقت بهش میگم که شما باید کنترل بده میگه من به همه کمک میکنم، اینجوری هم هست به همه کمک میکنه. خب کتاب کتابش درسته و کارش خیلی خوبه، مثلا کلاهبردار نیست و کارش حساب کتابش درسته دقیقه، فقط چیزی که به اذیتم میکنه فقط خونس، اعتقاد به خونس ندارم. مثلا میگه خونس به چیکار کنم، به چی بدم؟ مثلا
سوال روشن کاملا، مثلا
به هر کی که نمیشناسم کمک میکنه.
درسته. سوال دیگه هم دارین خواهر بزرگوار؟
بله بله بله. بعد سوال دیگه هم اینه که مثلا تو این مجالس عروسی مثلا من قبلا الان خدا خیرت بده، به خدا من خیلی عوض شدم، یعنی از این بعد آره بعد از این بعد مثلا فقط میخوام شش تنگ قلبم خدا به نام خودش بکنه، یه ذره یه سوزنی هم به اجازه نده که شیطان بهش چیز کنه. بعد من میخوام ببینم، من قبلا خب نمیدونستم عروسی ها رفتیم و رفتیم آرایش کرد و اینا، خب الان از این بعد دیگه میخوام اصلا هیچ کدوم این کارا رو نکنم. ولی خب عروسی مثلا اقوام نزدیک، داداش، خواهر، برادر، مثلا اینجوری، از این بعد میخوام همه اینا رو جمع کنم. بعد میخوام ببینم این نوارهایی که الان مردم تو خونه های خودم به فامیل درجه یکمون هست، اینا چه اشکالو دارن، چه حسنی دارن؟ بعد سوال دیگه هم داشتم.
نوار منظورتون نوار موسیقی و آهنگ و ایناست دیگه، ترانه ها.
آره دیگه، عروسی خب. مثلا خب. داشتم رفتم اونجا، رقص دیدم، آرایش کردم، رفتم تالار و اینا، اینا رو میگم.
ها یعنی تصاویر موجوده؟
بله بله.
خب سوال چهارم. بله.
سوال سوم اینه که من میتونم با خودم نماز وحشت، نماز چیز صلوات یا یاسین بخونم ذخیره کنم یا نه؟
متشکرم ازتون.
خواهش میکنم. خیلی ممنون. درد نکنه. ببخشید ما دیگه حاج آقای وحیدپور رو نمیبینیم.
حاج آقای وحیدپور رو شنبه ها، دو شنبه ها و چهار شنبه ها ساعت 6 بعد از ظهر تا 7 شبکه جهانی ولایت برنامه زمزم احکام ان شاء الله میتونید خدمتشون باشید.
خدا به حق ابلفاس خیر دنیا آخرت و شو بهش بده که ما زندگی مسیر زندگی ما رو عوض کرد.
سلامت باشید ان شاء الله. ممنونم. عاقبت به خیر باشید.
خدا حافظ.
خدا نگهدار. خیلی خوب. آقای رفیعی از اصفهان هستید پشت خط همچنان برادر؟
بله.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
حالتون خوبه؟
متشکرم، ممنون.
در خدمتیم، بفرمایید سوالتون رو.
سوالمون رو بگم؟
بله.
بعد ببخشید من الان باش ما صحبت نمی آدهای وحیدپور.
حاج آقای وحیدپور هم کنار ما هستن، ما کنار ایشونیم در واقع. آره میشنون.
بفرمایید.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
عرض ادب و احترام، وقت شما بخیر. خدمت آقای وحیدپور مدیر محترم، تواتباتتون قبول.
سلامت باشید ان شاء الله.
آقای وحیدپور میرم سر اصل مطلب، دو تا سوال داشتم.
بله.
یکی این که من در از اول من تولید کننده فوند قطعی تولید میکنم. قطعی که من تولید میکنم مواد اولیش جنس مستهلک شده، یعنی جنس دست دور من میگیرم، جوش میدیم، میره تو کوره، بعد اینا سرخ میشه، فورد میشه، ما اینا دوباره میفروشیم این زنف. آزنم آیا این به عنوان نو میفروشیم مشکل داره یا نه؟ این یک. دو، ما میام یک قطعی هست فابریک چینی وارد بازار میشه، فرض کنم مثلا این صندلی که شما رو این نشستیم، ما میام یه وقت است، نه ما میام این قطعه رو جدا جدا وارد میشه تو ایران، ما اینو خودمون مونتاژ میکنیم به عنوان زنف چینی میفروشیم، موارد چینی، اما ما خودمون اینجا مونتاژ میکنیم، تو این زنف ایران زیاد استقبال نمی‌کنه بعضی مشتری، میگه نه حتما اون فلان مارک باشه. خب نه، آیا این زنس که من خودم مونتاژ میکنم به عنوان چینی، به عنوان مارک خودم بفروشم، آیا این مشکل داره یا نه؟ تشکر از لطف شما.
سلامت باشید آقای رفیعی عزیز، موفق باشید ان شاء الله.
خواهش
می‌کنم. تا اصفهان هستیم، خانم میرباقری هم سوالاتشون رو بفرمایید. خواهر سلام بر شما.
سلام علیکم.
قبول باشه تئاتر بده.
قبول باشه تئاتر شما.
متشکرم.
ببخشید من یه سوال داشتم از استاد. من مدیر مدرسه بودم، بعد یه دو تا قرض و فقط طلا پیدا شده بود، یه دو سال حدودا مطمئنم دو سال شدم بیشتر، ولی دو سال مطمئنم پیشم بود، بعد تو کشم بود، بعد تا زمانی که هیچ کس نیامد سراغش من این قطعه طلا رو فروختم و دادم به بچه‌هایی که مستضعف بودن تو مدرسه‌مون. حالا میخوام ببینم که آیا دینی به گردنمه یا نه این دیگه رفت شده این دین.
متشکرم از شما خواهر گرامی.
بله خیلی ممنون.
عیدتون هم مبارک باشه. خدا
عید شما مبارک باشه. ممنون. خیلی. خدا
حافظ. خب کجا باید باشیم خانم محمدی؟
تهران.
خانم محمدی تهران.
بله.
بله نماز و اذان و اینها.
اذان اقامه واجب نیست که ما باید بگیم، نه باید نیستش، اذان اقامه مستحب واجب نیست،
ولی باید آدابش رعایت بشه.
بله.
یعنی این که الان من مثلا فرض کن دارم راه میرم کجام، هنوز دارم اذان میگم، نه اذان و البته اقامه که قطعاً باید رو به قبله باشه، یعنی حالت نمازه. اصلا اقامه اینجوری تصور کنید شما که چند جزئی از نماز است، رو به قبله باشه، ایستاده باشید،
متصل به نماز باشه
که بعدش. در مورد اذان بعضی از حضرات آیین مراجع فرمودن که ولو دیگه در حال انجام مقدماته، مثلا وضو رو گرفته، نه در حال وضو گرفتن داره اذان میگه، این معنا نداره. نه وضو رو گرفته، مثلا داره میاد با حوله خوش کنه و بیاد رو به قبله و بیاد مثلا توی سجادش، تو همین راه داره اذان میگه، این رو میگن اشکالی
نداره.
ایستاده است، ننشسته، ولی داره مثلا راه میاد بیاد توی سجده، اذان رو عرض کردم و اذان اشکال نداره ولی اقامه نه.
خب خمس و داستان شوهرشون،
خمس نمیده که خب داره ضرر میکنه دیگه، مثل اونایی که نماز نمیخونه، اونایی که روزه نمیگیرن چی میشه واقعا؟
این خانم با چیکار کنه؟
وظیفه این خانم این است که اون، حالا وظیفه خانم اولا این است که امر معروف بکنه.
بله.
یعنی به شوهرش بگه بابا اینه، این واجب دینیه، مثل نمازه، نماز تو میخونی خمست هم بده، فرق نمیکنه. این وظیفه اول. وظیفه دوم این است که نسبت به اون چیزی که رابطه مستقیم با خود ایشون داره، مثل چیزی که ایشون داره خوراکی مصرف میکنه، زایی که مصرفش، حالا اون زمین ها میگه 4 تا زمین داره خمسش هم نمیده، خب شما بهش گفتی اونم گوش نداده دیگه، تکلیفی نداری شما.
یکشم به نام ایشون کرده،
اونی که به نام ایشون کرده باز بحثش جداست، اون مال ایشونه دیگه. اگر به نام ایشون کرده و واقعا تحت اختیار این خانم گذاشته، یعنی ایشون الان میتونه بفروشه، اختیارش داره، اون دیگه ملک ایشونه، اون وظیفه خودش رو باید سوال بکنه. اما در رابطه با وظیفه شوهر، اون زمینایی که مال شوهر است دیگه، شما چیکار میتونید بکنید؟ تکلیف نداره. ولی اگر یه چیزی تو خونه میاره که سال بهش میخوره، دیروز هم عرض کردیم مثلا برنج عمده میخره، بعدم شما میدونید سال بهش گذشته و خمسش هم نمیده، اون برنجی که میخواد مصرف بکنید خودتون به عهده بگیرید که 1/5 رو خمس بدید و مصرف کنید.
بله.
یا چیزای دیگه که میبینید که واقعا شوهرتون خمس نمیده.
ترانه هایی که هست و حالا فیلم هایی که به قول خودشون تو عروسی ها بوده،
معذرت ببخشید، خیلی بخش گفتن کمک هم میکنه ایشون.
آه بله، خیر میرسونه،
کمک جای خمس رو نمیگیره. شما اگر تمام اموالتون رو در راه خدا انفاق بکنید، جای یک ریال خمس را نمیگیرد. میدونید مثل چی میشه؟ مثل میشه که بنده تمام نمازهای مستحب رو مقیدم بخونم، عجب آدم خوبیه، تمام نمازهای مستحب ولی نمازهای واجبم نمیخونم، خب چه فایده داره؟ جاشو نمیگیره، نماز واجبه. حالا هر چی که ایشون انفاق بکنن جای خمس را نمیگیره.
خیلی بریم سراغ سوال سوم.
بله،
گفتن تو عروسی ها،
خب ایشون میگه من یه مدتی توبه است و خدا هم میپذیره، همین که الان ایشون عزم جدی داره، واقعا بنا داره برای این که دیگه تو این مجالس نرود، مجلس گناه دیگه، شرکت در مجلس گناه، حتی اگر آدم گناه هم نکنه تو مجلس گناه میخواد بره، میشه سیاهی لشکر، چه رسد به این که ما بریم اونجا و خودمونم برقصیم و نمیدونم عرض شود که اختلاط زن و مرد ایناست دیگه. الان بنایی بر این دارن که شرکت نکنند، خدای متعال انشالله توفیقشون هم میده و توبهشون هم قبول میکنه. اون وقت حالا دیگه اگر که یک آثاری از اون گذشته دارن، نوارهای ترانه دارن، چی دارن، اینا رو دیگه
اونی که دست خودشونو از بین ببرن،
اونی که دست خودشونو از بین ببرن،
اونی که دست دیگرانه گردن خودشون،
گردن خودشون، ایشون کاری نمیتونه بکنه.
میتونه کسی قبل از فوت خودش نمازهای مثلا نماز وحشت و اینها رو بخونه؟
نه خیر، نه نه، نماز وحشت مال شب اول دفنه یا شب اول مرگ، چون هر دو جور گفته شده، بنابراین هنوز کسی که از دنیا نرفته نه، ولی میتواند ذخیره کند برای خودش همین نمازهای مستحبی.
بله،
جمهور خانم از خانم حمیدی بودن از آلمان زنده.
بله خانم حمیدی،
همین نمازهای مستحبی ماه مبارک رمضان، نمازهای مستحب، نماز شب، همینا ذخیره میشه. ولی اینکه من الان نماز بخونم ثوابش رو هدیه کنم به خودم، این دیگه لقمه رو دوره هر شاید که گردن چرخوندنه، اینکه این مستقیم شما خودتون نماز مستحبی دارید بخونید.
یه یادآوری هم خدمت خانم محمدی درباره زمزم احکام بکنم، یعنی اصلاح هر حرفای خودم، ساعت پخش زمزم احکام ساعت 7، من گفتم 6؟
بله 6،
7 ظاهرا 19 پخش،
6 تا 7
دوستان در اتاق فرمان، اینجا اختلاف العلماء تکلیف من
قبل از ما رمضان که 6 تا 7 بوده،
تکلیف هفته. من هفته قربان
هفته
چون احتمالاً شما با ذهنیت پیش از سال هستید، ساعت که تغییر کرده
7 8.
خیلی خب،
البته دوباره اعلام هم میکنه.
آره، به هر حال شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 7 بعد از ظهر. خب آقای رفیعی از اصفهان،
بله،
تولید کننده.
خیلی سوالشون قشنگ بود، سوال فنی دقیقی. ببینید، اون چه که حرام است غش در معامله. غش در معامله یعنی چی؟ فارسیش چی میشه؟ یعنی گول زدن و فریب مشتری. چی میشه که فریبش بدید؟ حالا دیگه من فکر میکنم اگر ما بخوایم مصداق‌های غش در معامله رو بشماریم، باید بریم سراغ کسده شغل‌های مختلف، از خودشون مورد به مورد بگیریم. یعنی غش در معامله میوه فروش چیه؟ این است که میوه‌های گندیده ریز رو بذاره تو جعبه زیر، روش هم بچینه خوب. این میشه غش در معامله.
بعد سبدی بفروشه.
بعد سبدی هم بفروشه. غش در معامله، نمیدونم عرض میشود که کسی دیگه، فرض کن لبنیاتیه، غش در معاملش چیه؟ کارخونه شیر داره،
آب
میریزه تو شیر. شما که نمیفهمی که چند درصدش آبه، چیه واقعا این فراد، اینو به صورت شیر به شما عرضه میکنه.
غشای پیشرفته اومده، نمیدونم خبر بدید نه، یه دوستی کاملا فنی حرف میزنه.
بله،
ما دوست داریم آب لیمو رو آب لیموی طبیعی بگیریم.
بله،
به قول خودمونی این درده های لیمو دوست داریم توش باشه.
بله،
یه دوستی میگفت چایی دی رو گرفتن، اینا آب لیمو تولید میکردن که وقتی نگاه میکردی آب لیمو کاملا طبیعی نشون میداد، ولی به جای اون درده های لیمو اونا پوشال کوله رو یه سری داره اینجوری بوده با اسید. بله، و اینا حلش کردن.
بله، این حالا آب لیموش آب لیمو بوده یا نه،
اسید و این چیزا.
اون چیزی که من خودم دیدم تلویزیون دادگاه پخش میکرد، کسی رو خود اون شخص گفت، واقعا گفت ذره ای کارخونه آب لیمو، گفت ذره ای آب لیمو ما به کار نمیبریم.
الله اکبر،
خودش گفت.
ولی از غش او کرد
این که دیگه هیچی.
خیلی خوب.
حالا اینه، حالا ایشون واقعا، حالا من بخوام تشخیص بدم که ایشون جنس مستهلک رو میگیره، خب مثل بازیافتیه.
بله،
مثل بازیافته دیگه، جنس مستهلک رو میگیره، مثلا فرض کن فلز آبش میکنه،
یه چیز دیگه،
یه چیز دیگه تهیه میکنه، به چه عنوانی میده، اون مهمه. درسته، جوری نباشد که مشتری ما گول بخوره. چون میدونید الان مثلا من مثال بزنم، خیلی سریع هم بگم چون فرمودید وقت نیست. ببینید شما مثلا اجناس پلاستیکی کسی میفروشه، خب میگن این پلاستیک نو داره، پلاستیک کهنه داره دیگه.
بله،
خب درسته، شما اگر اومدید اون پلاستیک های کار کرده بازیافتی رو آوردید، بازیافت کردید پلاستیک کهنه ها رو، برداشتید یه چیزی درست کردید که مثلا کفش، همین دمپای پلاستیکا که تو خونه ها پر است دیگه، اینا به عنوان نو با جنس یعنی پلاستیک نو
فروختید،
این قش در معامله است. این قش یعنی فریب خورده. منی که میرم میخرم به عنوان چی دارم میخرم؟ من پلاستیک کهنه که نمیخوام، پلاستیک کهنه اصلا عمر نمیکنه،
خوش میشه میشکنه،
خوش میشه اینا. اگر به این عنوان به من میفروشه، این قش در معامله است. حالا ایشون دیگه خودشون دیگه چه جوری عرضه میکنن این رو به مشتری، خودشون میدونن.
خیلی
ولی میتونه قش در معامله باشه،
میتونه نباشه،
میتونه نباشه.
او بخش دوم سوالشون همینه،
بخش دوم سوالشون
میکنن به اسم
بخش دومشون هم. بله، اونم باز خودش مونتاژ میکنه، میگه ما به عنوان چینی، مثلا مارک چینی هم میزنیم و
قطعات واقعا چینیه،
قطعات هم واقعا چینیه. یعنی واقعا کسی که میخره عمدش این است که خود اصل مواد مثلا، و الا حالا به هم پیچ کردن و مونتاژ کردن که چندان چیزی نیست. من فکر میکنم به لحاظ عرفی، حالا آقای ملایی هم خودش یکی از عرف دیگه بفرمایید، من فکر میکنم این قش در معامله نیست.
به نظر میرسه واقعا نمیتونه،
این قش در معامله نیست.
ممنون از
میشه گفت چینیه.
خیلی عالی. خانم باقری از میر باقری از اصفهان، طلا و تو مدرسه جسته بودن اینها.
ایشون طلایی که پیدا کرده، خب خیلی خوب تحقیق کرده دیگه، صاحبش پیدا نکرده و مایوس شد و مطمئن شده و بنا شده که رد مظالم بده به فقیر و فروخته. و اون بچه‌ها رو من نمیدونم چه سنی بودن، اگر دبیرستانی بوده، رحمونی دبیرستانی هم
کدوم بچه ها که بچه هایی که بهشون پول رو مظالم رو داده.
بله بله بله، صدقه رو داده،
چون خودشون گفتن دانش آموزای راهنمایی ظاهرن،
راهنمایی گفتن،
نه مقطعی که طلاها رو پیدا کرده بودن.
آها،
بعد گفتن یکی دو سالی گشتم. خب، و اینطوری حالا به کی دادن؟
حالا من کلیش رو میگم دیگه. بله، ببینید ما وقتی میخوام این رد مظالم بدیم به بچه‌ای که صغیره نمیتونیم بدیم، چون بله، نمیتونه تصرف بده و ما نمیتونیم مالی رو، اونم مال خودمون نیست.
بله،
حالا وقت مال خودم میگم باش هر کاش کرد، اما یه وقت نه، میخوام مال اون شخص را به این بدهم، از طرف اون دارم من میدم، صدقه میدم.
بله،
از طرف اون اگر صغیر باشه، تکلیف نشده باشه، به رشد نرسیده باشه، نمیتونید بهش تحویل بدید. خانم اگر اینجوری بوده شما ضامنی.
خیلی خوب خانم میر باقری، و اینم جواب استاد وحیدپور عزیز. خب گفتن که حالا جالبه، التماس دعا لابلای پیام ها همینطوری هست، یعنی کسی هست که فقط محض گفتن التماس دعا فرمودن.
حالا آخرش ما یه دعا می‌کنیم.
آره انشالله. آره من دیگه اینا رو گذر می‌کنم. گفتن که شخصی قصد پرداخت فطریه رو داره اما دفعتا نزدش موجود نیست، یعنی الان نداره، دستش نداره.
فقیر نیست.
بله
فقیر نیست، حقوقشو بهش ندادن. الان امروز سوم خرداده، ممکنه حقوقشو 4 5 روز دیگه بدن، هیچی هم دستش نیست. اب نداره، این فقیر نیست. فطریه رو باید بده، منتها اگر الان میتونه از کسی قرض کنه بده، اگر نه صبر میکنه وقتی حقوقشو دادن فطریه خودشو بر بچه‌هاشو میده.
بسیار خوب. استاد بزرگوار وحیدپور سلام کردن به شما.
و علیکم السلام و رحمت.
احمدی از دانمارک.
بله.
و گفتن که خیلی ممنونیم از لطفتون، واقعا متشکرم از حرفای امیدوارکننده و بسیار بسیار گرمتون. من عبور کنم. کسی جنب بوده قبل سحری، خوابش برده دیگه تا بعد از اذان.
بله.
بیدار شده.
بله. روزش اشکال نداره، عمد نیست. یه وقت است که جنب بوده.
بله.
و قصد این که اصلا قصد کنه نداشته، گفت بخوابیم ولش کن. بله. معلومه اون تعمد حساب میشه، روزه باطله
دیگه.
کفاره هم داره. ولی نه، این بناش بر این بود که مثلا فرض کن که موبایلش رو تنظیم کرده بود.
بله.
خب که زنگ بزنه و بیدار شه و بره دوش بگیره و غسلش رو بکنه. حالا چه جوری شد؟ خواب موند
یا زنگ نزد اون
یا زنگ زد یا خواب موند.
آره.
یعنی مقصر نیست و خواب موند، بعد از اذان بیدار شد، ان شاءالله برای نماز صبحش میره غسل میکنه. بله. که نماز صبحو بتونه درست بکنه، روزش هم اشکالی نداره.
بله. با سلام خسته نباشید خدمت آقای مولایی مهربان. خیلی ممنون. حاج آقای وحیدپور گرامی.
میکنم ممنونم و علیکم السلام.
من شیعه هستم، خانه دارم.
بله.
و همسرم اهل تسنن.
بله.
و اینکه فطریه روزمون رو فرستادن برای خواهرشون که فقیرند. درست شد؟ حالا فرستادن رو که نمیدونم چرا الان فرستادن. آیا این فطریه از من قبول میشه؟ بعدم این که بچه نقد براشون فرستادن مشکلی نداره؟
نه اصلا تکلیفی برای فطریه بر عهده ایشون نیست.
بله.
تکلیف فطریه بر عهده نان آور خانه
که همسر محترم باشه.
بله ایشون تکلیفی ندارن.
خب
حالا ممکنه اون اصلا فطریه نده، ممکنه فطریه بده که مورد قبول احکام فقهی شیعه نباشه مثلا. در هر صورت ایشون تکلیفی ندارن.
خیلی خب. من تا حالا نمیدونستم که سجده واجب قرآن که میریم باید ذکر خاصی بگیم. همین ذکرهای معمولی سجده رو گفتم و برای هر یک سجده واجب تو قرآن دو بار سجده میکردم و میرفتم میگفتم سبحان ربی الاعلی و بحمده دو بار.
اولا که دو بار سجده کردنش اشکالی نداره، دو بار سجده برای خدا سجده کردی.
بله.
و ذکرم نداره، ذکر واجب نداره.
بله.
حالا دوست داری که ذکر بگی، ذکر ذکره. اون ذکری هم که ما یکی دو بار اینجا عرض کردیم اون ذکر مستحبه.
بله.
لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله عبودیت و رضا، لا اله الا الله عرض می شود که باز یه تعیه جمله دیگه داره، سجد تو لک تعبدا و رقا. این مستحبه. حالا دیگه ذکر دیگه هم گفتم گفتش.
مسجد شیعه اینجا که هستیم نداریم متاسفانه، و بعد مسجد اهل تسنن از ترک های محترم ترکیه هستن. اینجا هر وقت هلال ماه رو مثلا بگن ما هم عید کنیم یا خیر؟
اگر که 30 روز از ماه رمضان گذشته باشه که خب بله طبیعتاً دیگه روز 31 معنا نداره.
بله.
ولی اگر نه، مثل فعلاً که ما تقویممون 29 روزه، فردا یوم شک نمیدونیم و صرف این که اونها عید کنن برای ما ملاک است، خیر ملاک نیست.
باید خودمون به
باید حجت شرعی برامون ثابت بشه.
خیلی سوال داریم و خیلی شرمنده شما مردمیم. چقدر حجم سوال ها بالاست. طلاق گرفتم، با پدرم زندگی میکنم، دو تا بچه دارم، همه مصارف زندگیم هم پدر میده.
بله.
فطریه روزه یا اگه کفاره ای در کار باشه پدرم میتونه پول به فرزندان بده و من پول رو برای فرزندانم لباس بخرم، این فطریه رو به عنوان فقیر بخرم.
فطریه یا کفاره رو هیچ کدوم به واجب النفقه خودمون نمیتونیم بدیم، نوه ها واجب النفقند.
بله.
بنابراین پدر بزرگ فطریه یا کفاره رو نمیتونه خرج نوه ها بکنه.
بله.
بره به فقیر بیرون منزل بده و این نوه ها رو از جیب خودش
یک کمکی مثلا
تامین بکنه. بله. نه اصلا هزینه زندگیشون رو بدیم.
بله. خانم حسین زاده از افغانستان، ان شاءالله که جواب رو گرفته باشید. در مورد سجده اگه دوستانم در اتاق فرمان میفرمایید، اگه منظورتون سجده واجب قرآن توضیح فرمودن استاد، اگه سجده دیگه ای هست توی فرصتی به من بگید تا مطرح کنم. گفتن که مبلغ پولی رو به کسی دادم که به کار در بورس آشناست، قرار شده بعد 3 ماه 300 میلیون مثلا به من بده، یعنی اضافه بشه پوله. این ربا میشه؟ اگه هست برای دو طرفه یا برای یه طرفه؟ وضعیت چیه؟
این معامله اینجوری که اصلا درست نیست.
آره.
شما به واسطه دادید در بورس. در بورس وقتی رفت اون سهام میخره، سهام میخره، ممکنه یه وقتی سهام بالا بره، یه وقت ممکنه نه تنزل بکنه. در هر صورت باید شما به این صورت
بله.
با او قرارداد ببندید که هر چه که سود برده شد این مقدار درصد مال شما، این مقدار درصد هم مال اون واسطه.
بله.
مثلا 10% شما به اون بدید، 90% شما. به این صورت قرارداد خودتون رو تنظیم بکنید.
بعد چیزی هم نیست بورس که 3 ماه دیگه بیاد بگه خب بیا پول مثلا اینقدر شده. اینطوری نیست.
قرارداد باطلی.
باطل قرارداد. نکنید دوست عزیز، چون گفتن خیلی ضروریه و سرعتی جواب بدید.
بله.
حالا فهمودن دیگه. نکنید
قرارداد شما.
یحیی علیار از مزار شریف گفتن به دلیل کرونا نتونستم روزمو ادامه بدم.
بله.
ظاهرا مبتلا شدن دیگه. بله. علائم ویروسو که دیدم دیگه روزمو خوردم. چه کار کنیم؟ این کفاره برای من چه جوریه؟
کفاره نداره فعلا.
خب
ان شاء الله در پاییز در زمستان اون وقت وقتم زیاد دارن.
بله.
قضا میکنن تا مارمزون بعدی اگه قضا کردن کفاره نداره. مریض دیگه مریض قضا
بله.
میکنه
بله.
کفاره نداره.
بله. با سلام خدمت آقای وحیدپور عزیز و مجری خوش لبخند. خوش لبخندم. خیلی ممنون. شجاعی از افغانستان گفتن تو بازار ماهی فروشی میرم. چند تا ماهی، چند گونه ماهی هست.
بله.
حلالش کدومه، حرامش کدومه؟ بعد یه ماهی هست که پولک نداره. حلال یا حرامه؟
یه حلالش کدومه، حرامش کدومه؟ همش رو پولک دیگه.
آره دیگه.
اگه پولک داشته باشه بعد ببینید.
خب.
نه پولک نامرئی.
بله.
یعنی شما یه تلسکوپ ببرید میشود که اونجا ببینید. نه.
نگاه کنید پیدا چشم
عادی نگاه بکنید پیدا باشه، پولک داشته باشه حلاله، پولک نداشته باشه حرامه.
بله. بعد گفتن که یه ماهی هست به اسم کوسه.
بله.
که پولک هم نداره، مردم استفاده میکنن زیاد.
کوسه حرامه.
آره ایشون میگه اصلا
ما داستان مفصلی تو ایران داشتیم مدت‌ها، همون مرکزی که شما میفرمایید مرکز موضوع شناسی.
بله.
خب افرادی سودجو میرفتند و کوسه رو صید میکردند، بعدم تون ماهی میکردند و تو بازارم میدادند به این خلق الله میخوردند و عرض میشود که شیلات خلاصه باش مراوده کردیم و بررسی کردیم، خیلی مفصل متخصصین به این نتیجه رسیدن که این پولک نداره، کما اینکه صیادهای قدیمی ما میگفتن پولک نداره، مذهبی ها میگفتن با ما زندگیمون توی دریاست پولک نداره، نه کوسه ماهی حرامه.
بسیار خوب. چی فهمونن دوستان عزیز تو گوشی؟ از داراب فارس آقا سید حسن عزیز. سلام علیکم.
سلام علیکم.
حالتون چطوره؟
شهر شما هستیم ارزندیم.
زنده باشید، در خدمتیم سید بزرگوار.
آقای مولایی
جانم
سلام علیکم.
علیکم السلام، ارادت دارم.
آقای سعید فرد به شما و آقای وحیدپور تبریک عرض میکنم.
متشکرم از لطفتون.
یه سوالی دارم که شاید تا به حال اینو سوالی نشنیده باشید.
ببینیم چیه؟
اینکه از اقوام ما با عرض هزاران بار معذرت آقا دائم النفق، یعنی اینی که آرام باشه.
خب.
مرتب بعض مدرت شرمنده هستم. یک ماه به من گفتم من برای زنگ میزنم.
خوبه، خوب کردی.
من سهرینگاری کردم روم نمیشه زنگ بزنم. حالا نمیدونم با این شرایطی که ایداره میتونه نماز بخونه یا نه.
خیلی خوب.
با سلام خدمت تمامی دستاندارکاران شبکه مختلف جهانی ولایت.
یا علی مدد، در پناه امیرالمومنین باشی آقا سید، خدا حافظت باشه. خب مثل داستان تکرر ادرار میشه اینم.
نه اینکه سوالی است که تا حالا نشنیدیم.
چرا حال بنده خدا
امیدواریم که نباشه کسی که مبتلا باشه، ولی چرا؟
خب
قبلا هم سوال کردن، هم تکرر ادرار داریم، هم تکرر مدفوع هست، هم دائم النفخ، یعنی دائما باد معده ازش خارج میشه که یکی از مبتلات وضوعه.
بله.
مثل اوناست، منتها از اونا راحت تره. چرا؟ چون که تکرر ادرار باعث نجاست بدن هم میشه، باعث نجاست لباس هم میشه، یه مشکل اضافه ای داره. ولی خب نه، این داستان و این بیماری موجب نجاست نمیشه، فقط وضوع باطل میشه. برای هر نماز یه وضوع بگیر.
برای هر نماز یه وضوع. دیدین چه راحت داست هستن. اسلام دین واقعا عزیز.
برای هر نمازش یه وضوع بگیر.
خیلی خوب. طلاق گرفتم مدتی پیش، من از تعارفاتش دیگه واقعا عبور کردم، خیلی بزرگوارید نسبت به آجای بیت‌الله که اصلا مردم بسیار بسیار احترام دارن به حضرت عالی.
تشکر میکنم.
بعد بغل شما حال به مام دیگه خود
لطف دارید شما اصلی آقای مولا.
نه نه طلاق گرفتم، همسرم گفته، همسر سابق،
بله،
زکات فطرتو میدم،
بله،
ایشون میخواد پرداخت کنه، من راضی نیستم و دوست ندارم، معتمدی از دانمارک.
خب بستگی داره اینکه مخارجشون کی میده.
بله
مخارج زندگی رو اگر معنا ندارید، یه شوهرش که طلاق داده که نمیاد مخارج زندگی بده که، پس ایشون نانخور کیه؟ نانخور شوهر نیست.
بله
اگر اون آقا فطریه رو بده فایده ای نداره.
بله
چون نون بده ایشون نیستش که، مدیر خانه نیستش که، بنابراین اگر خود این خانم خودشون دارن خرج زندگی خودشون رو میدن، فطریهشون به عهده خودشونه.
بله
اگرم خرجشون کس دیگه میده به عهده اونه.
بسیار خوب. حالا اگه خرجی رو احیانا مثلا شوهر سابق به هر دلیلی
مقداری
پول به ایشون
نداره، اگه خرجش اون میده فطریه به عهده اون به عهده اون دیگه، ایشون تکلیف نداره،
رضایت ایشون اصلا شرط نیست،
اون میخواد بده میخواد نده، تکلیف خودشه.
متشکرم. دو تا خونه داریم، یکی مشهد یکی هرات.
بله
از اول ماه مبارک اومدیم هرات، الان هم اونجاییم. فطریه روزمونو بر اساس مبلغ هرات بدیم یا مشهد سید علی حسینی؟
مبلغ همون جایی که شما میخواد فطریه رو بدید.
بله
اصلا ممکنه یک کسی مسافر باشه، اصلا سوال خوبی بودین.
بله
اینم تا حالا شاید کمتر افراد چنده،
مثل دیروز شما فهمودید مثلا تهران ممکن گندم 5 تومن باشه، قم 4 تومن، من
بله.
فردا تهرانم،
فردا تهرانی، وظیفتی منم که روز عید فطر بدید فطریه رو، همونجا فقیر سراغ داری به قیمت همونجا، یا خود جنس رو میدید معادلش رو به قیمت،
قیمت محل،
همونجا محلی که به فقیر میخواد به
پرداخت. حاج آقا سلام کردن به شما دوباره.
علیکم السلام.
حسین آقا از کابل گفته که خالکوبی حرامه و مانع غسل میشه. دو تا سوال شده.
خالکوبی مانع غسل نیست، زیر پوسته.
حرام نیست؟
حرام هم نمیتونیم بگیم حرام هست.
بله.
ولی بعضی وقتا ممکنه حرام باشه.
بله.
بعضی وقتا کجا؟ اونجایی که واقعا مثلا فرض بفرمایید یه جوری خالکوبی کرده که در معرض نگاه دیگرانه و باعث
بله.
انگشت نشون شدنه، یعنی نگاش کن. اینه. بسیار. این رو میگن که تحقیر شدن انسان، انسان حق نداره خودش رو تحقیر کنه.
سلام علیکم، امیدوارم همه شما از صحت کامل برخوردار باشید. همین آرزو رو ما برای همه شما بیننده‌های عزیز داریم. 9 سالگی نماز خونده ایشون شروع
بله.
کرده، تو 10 سالگی روزه رو شروع کرده، اولین باری که روزه میگرفته از روی جهالت تقریبا 10 روز روزه خورده ماه اول.
بله
پنهان از همه میگه روزه رو میخوردم، بعد از چند سال 10 روز رو روزه گرفتن،
قضا کرده.
آره این کفایت میکنه؟ قضا؟
قضا جای کفاره رو نمیگه،
ایشون خانومم هستن،
خب جای کفاره رو نمیگه.
منظورم اینه که مثلا حالا سن
بلوغ، چرا خورده؟ ببینید همین
دیگه، همین
قایمکی معلوم میشه که
گفته جهالت کردم دیگه، ولی میدونستم که نباید بخورم، یواشکی میرفتم میخوردم. سخت شد.
بله خودش داره میگه جهالت.
بله
یعنی میگه که میدونستم که نباید بخورم، میرفتم قایمکی میخوردم.
خب تکلیف،
تکلیف اینه که کفاره روزه خوری عمدی رو داره،
یعنی برای این 10 روز
هر روزش
کفاره
کفاره عمدی داره دیگه. بعد
خانم عزتی از افغانستان
ببینید کلش رو خورده، یه وقت هست که میگه من حالیم نبو، فکر کردم مثلا مثال میزنم و میگه انگوش بزنم بخورم، این مقدار اب نداره اینو. بله اینو میگیم که این واقعا جاهله، چون این راه داره، این جاهل قاصره. ولی اینکه کل روزه رو اصلا نگرفته، میگه با اینکه میدونستم قایمکی میخوردم.
بله گفتن یواشکی کسی نبینه.
آه. پس یعنی میدونسته که روزه واجب است و باید بگیره و میتونسته بگیره و ایناست دیگه.
دیگه خیلی خوب. خانم زهره عزتی از کابل یه سوال دیگه هم دارن. نماز رو چشم بسته خوندن اشکال داره؟
مکروه.
مکروه چشم بسته نماز خوندنش. از لطف شما باز هم نسبت به حاج آقای وحیدپور من تشکر میکنم، چون ما همین حس نسبت به ایشون داریم، بسیار بسیار محبوبن برامون و من کمترین که اصلا خاک پای همه شما و ایشون. تو کشور تاجیکستان مهاجر هستیم، هر وقت وقت تموم شد دیگه دوستان بفرمایید، چون نگید من هم تو میخوام سوال بخونم برای خاطر دل بیننده ها. تو کشور تاجیکستان مهاجریم، زکات فطریه ما چطور حساب میشه؟ چطورش منظور شاید به قیمت اونجا دوباره همین سواله که الان
این مهاجر بودن که ملاک نیستش که.
بله
ما هجرت کردیم یه جایی. بله
مهمه داره بخونم.
بله بله بخونم.
گفتن به واحد پول تاجیکستان حساب میشه یا واحد پول ایران؟
خب کجا میخوان بپردازن؟
تاجیکستان
بله. میخوان بپردازن به بله. همون اونجا باید قیمت بکنن معادل 3 کیلو رو همونجا به پول خودش به فقیر.
این جمله آخری رد میشه، گفتن صبر کنیم وکیل بگیریم ایران از یکی از حسابمون بردار پرداخت کنه.
خب اینا میتونه
میتونن.
بله خب چرا اگر اونجا ببینید
من خیلی سریع. اگر فقیر شیعه مطمئن سراغ دارن همونجا دیگه تاخیر نیندازن.
بله.
بدن.
بله.
اگر واقعا سراغ ندارن از نداره صبر بکنن. در ایران آشنایی دارن بهش میگن که آی فلانی
از طرف ما مثلا
از طرف ما وکیل ابن نداره از طرف ما بعدن پولشو بد میدیم.
بسیار خوب. تشکر و امتنان از شبکه جهانی ولایت. فضای خونه ما روحانی ساختید. از حاج آقای وحیدپور تشکر کردن که با حوصله با دهن و روزه میشینید اینجا سوالای مردم پاسخ میدید. ابو حیدر المهدی از هلند اینو گفتن و بعد سوال پرسیدن تو نماز ظهر و عصر این که حمد و سوره باید خلاصه یواش خونده بشه.
بله.
ولی اکثر امامان جماعت من دیدم حمد و بسم الله رو بلند میخونن.
حمد رو نه.
خیلی ببخشید. خیلی ببخشید. من عجله کردم. در آغاز حمد.
بله.
بسم الله رو.
مستحب. بله. مستحبه که بسم الله را در همان نماز ظهر و در نماز عصر بسم الله. چه بسم الله حمد را؟ چه بسم الله سوره بعد حمد را بلند بخونیم. یعنی الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین.
خب مثلا ابو حیدر میگه که بسم الله مگه نمیفرمایید جز حمده؟
بسم الله عرض میکنم که دلیل خاص داریم برای اینکه مستحب است که بلند خونده بشه.
حل شد آقا ابو حیدر. خیلی ممنونم. کشیدن دندون یا پانسمان اون روزه رو باطل میکنه؟
به شرط اینکه موادی آبی چیزی وارد حلق نشود. خیر.
بله.
مواظبت بکنه. یه کار سختی البته.
بسیار خوب. از سوال بعدی این که اگه کسی بیاد خونه قبل از اذان مغرب بیاد خونه ما.
بله.
قبل از اذان مغرب.
بله.
فتیاش کردن ماست؟
چقدر وقت میخواد؟ چند روز بمونه یا یه وعده؟
دیگه نگفتم دیگه.
اگر یه وعده میخواد اونجا بمونه همون افطار یه چیزی میخواد بخوره و بعد هم خدا حافظی و بره. این یک وعده نانخور حساب نمیشود. فتیاش بنا به فتوای اکثر آقایون مراجع به عهده خودشه، به عهده میزبان نیست.
بله. دو تا سوال دیگه کلا تو این صفحه که من دارم مونده، اگه ببینید اونطورا بپرسم دیگه. حالا کرم کنید دیگه، اتاق فرمان امپکس هم یاری کنه. حالا امشب شب آخره جای وحیدپور اینجا. آقای خانم مؤمن از لندن.
بله.
گفتن که میتونیم غیر از گندم و جویی که تو رسالا گفته شده.
بله.
جنس دیگه‌ای که مورد نیازشه براش بخریم و به جای فطریه بدیم؟
نه
تموش.
فقط هم گندم و جو نیست. برنج بدن. بنده. نان بدن.
منظورشون اینه که خوراک.
نه فقط همینایی که نام برده شده طعام.
و سوال دوم، پدر میتونه زکات فطرهشو به فرزند فقیر خودش بده؟
نه، چون فرزند واجب النفقه است. این که ما از ریش بکنیم به سیبیل بچسبونیم نمیشه. یعنی شما از این جیب در میاری میگی خدا یا من دارم واجب مالیمو میدم و بعد چیکار میکنی؟ بعد میدی به فرزندت که فرزندت باید از جیبت میدادی. یعنی در واقع از این جیب در آوردی تو این جیب گذاشتی.
خیر.
پس به واجب النفقه
نمیشه.
نمیشه دا.
سوال آخر خانم یا آقای مؤمن از لندن، فطریه و پرداختش زمانش کیه؟ فطریه روزه.
فطریه روز عید فطر. شب نه ها.
بله.
امشب خیر. روز وقتی ثابت شد و معلوم شد که عید فطر است، روز عید فطر تا اذان ظهر وقت اولیش که واجبه. حالا اگه تاخیر انداخت اونم تاخیر علت داشته باشه. علت این که مثلا فقیر خاصی در نظرشه میخواد به فقیر خاصه بره یه جایی.
بله.
بده تأخیرش بندازه بعدم بره بوم.
بسیار خوب. به قول معروف دیدین تو عرف میگیم چطوری مؤمن. حالا من میخوام بگم که دعا کنید ما رو مؤمن، حالا آقا یا خانم مؤمن. سوال آخر دیگه، چند شب پیش آقای وحیدپور فرمودن دیدن ماه در ایران برای اروپا ملاک نیست. یعنی اینجا ماهو ببینن اونجا درست نیستش. حالا برای اعلام ماه شعبان از قدیم از امام خمینی رحمت الله علیه سوال شده که میتوان با توجه به نبود کشور اسلامی یا مرکز اسلامی تو کشور اسلامی در اروپا، میشه از کشور اسلامی مثل ایران برای شروع اتمام ماه رمضان استفاده کرد یا خیر؟ ایشون گفتن بله این مطلب اشتباهه یا درست.
نه چنین نقلی درست نیست.
پس این استفتاء اشتباه
نه
بوده.
چنین نقلی درست نیست. فتوای حضرت امام رضوان الله علیه و الان رهبری و الان حضرت آیت الله سیستانی.
بله.
اینا که جدا میکنم علت داره، چون قبلا هم توضیح دادم. این است که اتحاد افق ملاکه.
بله.
بنابراین اشتراک در شب کافی
نیست.
نیست. اون فتوای دیگری است. بله. فتوای برخی از آقایون فقها الان هم بعضی از مراجع همینطورن که اگر مثلا در عربستان دیده شد برای ما ثابت میشه.
بله.
خوب راحت هم هست. که اگر یه وقتی هم دیدن که بنا به نظر بعضی از مراجع گفتن عیده، ممکنه ملاک این باشه.
درست.
و الا اونایی که اتحاد افق رو لازم میدونن میگن نه کافی نیست.
نیست. خیلی ممنونم. و آخرین سوال، امثال آقای الفت.
بله.
خیلی راحت بگم.
بله.
تهیه کننده ما.
بله.
آقای کمالی تصویربردار.
بله.
حسن آقای محقق دوربین روبروی شما.
بله.
و کلن همه
کارکنان سازمان‌هایی که دم افطار نیرو دارند.
بله.
کارمند دارند.
بله.
اینا الان اینجا هستن، فطریه‌شون چجور میشه؟ در طول سال هم شکل برنامه هاشون اینه که گاه به گاه همینطوری اتفاق میفته، فقط ماه رمضان هم نیست. چیکار؟
ببینید یه وقت هست که از حقوقشون بر افطار اینجا
افطار هستن دیگه.
افطار اینجا.
بله.
خب افطار جز حقوقشون یا جز حقوقشون نیست؟
از حقوقتون کسر میشه افطاری که به شما میدن؟ نه
کسر نمیشه، ولی مهمان هم نیستن. من نمیدونم
اینو دقیقا. مهمانن ظاهرا. مهمانی دعای الفت دوستان همکاران
مهمانه.
خب میدونم این افطاری رو به شما میدن از حقوقتون کم میکنن.
نه ممکنه حقوق کم نکنن، ولی جزء قراردادی است که یعنی مثل چی میگن حق مسکن، حق فلان اینه.
بله آره.
این جزء اینه. این نه، این در واقع مثل هم حقوقه. پس فلان این نانخور خود شبکه حساب نمیشه، نانخور خودشون. یه وقت نه میگن این جزء قرارداد شبکه نیست، ما داریم لطف میکنیم، مثلا یه تا حالا هستید افطارتون رو میدیم، مهمان ما هستید. اگر واقعا به این صورت باشه و چون چند شب پیاپی هست، اون وقت فطریه به عهده
شبکه جانی ولایت میشه. خب ما باید با حضرت آیت الله رفعتی عزیز بزرگواری مذاکره ای بکنیم و خلاصه بریم بگیم که چرا به من افطاری ندادید حاج آقا. خب بالاخره از آیت الله شما که 20 نفر رو سیر می‌کردید،
اونم که میگیم چون یه وعده نبوده.
بله،
مرتب هست
تقریبا 29 روز. حالا اینجوری خواستیم یادیم از حضرت آیت الله رفعتی بکنیم.
بله.
توی ما واقعا حمایت کردن از برنامه حاج آقا،
خدا ان شاءالله خیرشون بده. و کار سختیه دیگه. حالا من الان دورادور دارم میگم، شاید تصویر منم ایشون ببینن، صدای منو بشنون، ولی کار سختیه و سکاندار. خلاصه
واقعا
یک شبکه جهانی است،
چندین زبان.
بله چندین زبانه دیگه. حالا بماند دیگه، من حرفام قبلنم یک کمکی زدم و ایشون دیگه همشون و غمشون انشالله بر این است که به هر طریقی که شده این عرض می شود
پرچم
که
بلانه.
پرچم رو که پرچم تشیع در جهان هست، این انشالله همچون محکم نگه دارن. و البته دیگران باید کمک کنن.
بله
همین حرفی نیست، دیگران در حد توانشون، حالا توان مالی دارن بینندگان عزیز ما، بسم الله.
بله.
توان مالی دارن، توان فرهنگی دارن، تشویق، ترغیب، دلگرمی، پیشنهاد، هر چیز. ما باید کمک بکنیم دیگه.
بله.
ما یک خانواده هستیم آقا، کل شیعه یک خانواده است.
بله.
باید این پرچم را بالا نگه داریم در مقابل صدها شبکه معاند، مخالف، مبتذل، همه اینا که دارید میبینید دیگه. بسم الله دیگه.
خیلی عالی. بحث به جای خوبی رفت. خیلی ممنونم از حضرت عالی. دو تا مطلب من بگم به شما. اول که من آقای وحیدپور، این صادقانه ترین حرفم در طول این 29 برنامه است، من وسط حرف شما پریدم، یه وقت یه جا یه چیزی گفتم، یه جا حرفی زدم، حلال کنید. این مطلب اول.
اصلا و ابدا.
حالا
شما کمال تشکر
زنده باشید. مطلب دوم این که حقیقتاً محتاج دعای خیرم، مثل خانم منیژه از بلژیک، مثل اون سیده بزرگوارمون، مثل همه، منم از شما التماس دارم.
حالا امشب که واقعا یه شب عجیبیه دیگه، میدونید دیگه، اگر ثابت بشه ماه و شب اول ماه باشه و احیا داره، زیارت سید الشهدا داره، شب عید فطر، اصلا شب عجیبیه. و دعا کنید، ان شاءالله دعا کنید. ما هم چشم وظیفه داریم دعا کنیم. الان هم دیگه یه دعای دست جمعی می‌کنیم.
آره اون دعا رو برای همه بفرستید.
و اون دعای این است که خدایا به حقیقت صالحان درگاهت و اولیای درگاهت که بهترین روزها رو گرفتن، بهترین عبادات کردن، اولا این عبادات ناقابل ما رو به درگاه خودت قبول بفرما.
آمین.
و ثانیا اینکه توفیق درک دوباره ماه مبارک رمضان رو در سال آینده به همه ما عنایت بفرما.
آمین.
و از همه مهمتر اینکه قلب مبارک امام زمان رو از ما راضی بفرما.
آمین.
فرجش رو نزدیک بفرما.
آمین.
و هر بیننده‌ای داخلی خارجی هر حاجتی که دارد، حاجت دنیوی داره، میدونیم حاجت مشروعه، گرفتاره، یا حاجت اخروی داره، خدا یا به حقیقت ولیت امام زمان شب عید است، قسمت میدیم که همه حوائج مشروعه عزیزان ما رو حتما برآورده به خیر بفرما.
آمین یا رب العالمین. آقا مشتبه تهرانی میفرمود که شب عید فطر مثل شب قدره. انشالله که هم دیگر دعا کنیم. آجا خیلی متشکرم. در پناه حضرت حق باشید.
ممنونم از لطف شما.
برنامه زنده باشید. برنامه ماهترین ادامه داره. بیننده‌های محترم، شما خودتون ماهترینید، از بنده‌های خوب خدایید. برمیگردیم.
اللهم إن كف أن تملأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وفرغا منك وشوقا إليك.
خداوندا دلم را آکنده عشق خودت کن و خشیت از خودت و باور به کتابت و ایمان به خودت و هراس از خودت و اشتیاق به سوی خودت به سوی خودت.
یا من جلال و الاکرام حب والفرج والكرام.
ای صاحب جلالت و اکرام، عشق به دیدار خودت را در من تشدید و تو نیز دیدار من را دوست داشته باش و در ملاقات با خودت آسایش و تکریم و گشایش مرا قرار.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک سوالی رو مطرح میکنن، اونم اینه که میگن در ماه رمضان بعضی از افراد بیمار میشن، مریض میشن، نمیتونن روزه بگیرن. خب شما میگید که مهمترین فلسفه روزه اینه که آدم با تقوا میشه. خب این بیچاره هایی که مریض شدن، بیمار شدن، نمیتونن به مهمترین فلسفه روزه یعنی با تقوا شدن دست پیدا بکنن، این با عدالت خدا چجور جمع میشه؟ در پاسخ میگم نکته اول، اینطور نیستش که هر کسی اولا مریض شد نباید روزه بگیره. خیلی ها هستن بیمار میشن ولی اینجور نیستش که نباید روزه بگیرن. فرض فرمایید کسی که دستش میشکنه، پاش میشکنه یا کمردرد داره، خب پزشک به او اجازه میده و روزه‌داری برای سلامتی او ضرر نداره، این درسته بیماره ولی باید روزش رو بگیره. فرض بکنیم بیماری هستش که روزه گرفتن برای او ضرر داره. خب کسانی که اینجوری هستن یعنی عذر شرعی دارن و نمیتونن روزه بگیرن به جهت بیماری، خب میتونن مراتب و مراحل دیگه روزه‌داری رو انجام بدن. میشه این رو برای ما بیشتر توضیح بدید آقای هاشمی؟ چشم. ببینید اولین مرتبه روزداری اینه که ما از خوردن و آشامیدن خودداری بکنیم، این کف روزداری است. ولی مرتبه های بالاتر روزداری هم هست، اینه که روزه زبان داشته باشیم، یعنی دروغ نگیم، غیبت نکنیم، تهمت نزنیم، زخم زبان نزنیم، روزه چشم داشته باشیم، به نامحرم نگاه نکنیم، روزه گوش رو داشته باشیم، به غیبت گوش ندیم، به موسیقی های حرام گوش ندیم. نکته سوم، تعجب ما از این سوال اینه که ما به جای اینکه ممنون این خدای مهربون باشیم طلبکار میشیم، میگیم که حالا که ما مریض شدیم با عدالت خدا ناسازگاره، چون که ما نمیتونیم به تقوا برسیم، ما باید اتفاقا سپاسگزار این خدای مهربون باشیم. این خدای مهربون میتونست اینجوری بگه حتی اگر مریض شدید، بیمار شدید، باید روزه میگرفتید. من خدا اینجور میگم، شما چه بیمار باشید چه بیمار نباشید باید روزه رو میگرفتید، ولی خدای مهربون تو تو قرآنش اینجور میفرماید من کان مریضن او علا سفرن، اون کسی که بیمار شده یا مسافرت میره. البته منظور از مسافرت مسافرتیه که زیر 10 روز باشه. میفرماید اینجا این شخص نباید روزه بگیره. بعد میفرماید یرید الله و بکم الیسر ولا یرید و بکم العسر، خدای به این مهربانی میفرماید راحتی شما رو میخواد، سختی شما رو نمیخواد. ما باید قدردان این خدای مهربان باشیم که میگه تو بیمار شدی اشکالی نداره روزه نگیر. چقدر زیباست. نکته چهارم، بیماری برای مؤمن یک روی سکه اون سختی است، درد، محرومیت از روزه‌داری است، ولی روی دیگه سکه امتحانه. خدا تو قرآنش میفرماید سنت من خدا اینه که شما رو امتحان میکنم با بیماری، با ترس، با مرگ. یه عده‌ای وقتی بیمار میشن ناسپاسی میکنن، میگن خدایا عدالت تو کجا رفته؟ بقیه باید سالم باشند، ماه رمضان روزه بگیرن، ولی من باید بیمار بشم. ولی یه عده‌ای پیروز میشن در این امتحان سخت، میگن خدایا درسته که من مریض شدم و نمیتونم روزه بگیرم، ولی الحمدلله رب العالمین، حتما مشیت تو، اراده تو به این تعلق گرفته که من بیمار بشم. این خیلی سربلندی بزرگی است در امتحان که مؤمن به این باور، به این بینش برسه که صبر بکنه در سختی ها، در مشکلات. واستعینوا بالصبر والصلاة، اینهایی که در ماه رمضان نمیتونن روزه بگیرن، یک غمی در درونشون وجود داره، ولی میگن خدایا شکرت، الحمدلله رب العالمین، ما هم دوست داشتیم روزه بگیریم، ولی خواست و اراده تو به این تعلق گرفته که ما بیمار باشیم. ما تو رو شکر میکنیم بر این بلا، بر این مصیبت صبر میکنیم. این خیلی ارزش داره. به تعبیر روایت معصوم فإن المرض یحط السیئات، اون کسی که بیمار میشه و مؤمنه باعث میشه گناهانش آمرزیده بشه. جنبندی بکنم، خدا چقدر مهربونه. اگر بنده قدرت و توانایی نداره میگه روزه نگیر، در مقابل بیماری او رو بی‌بهره نمیذاره، به او پاداش میده. این خدا خیلی خواستنیه، این خدا رو باید دوست داشت. این خدا ارزش داره که محبوب ترین باشه. به تعبیر قرآن والذین آمنوا اشد حبا لله، مؤمنین این گونه هستند که خدا رو از همه بیشتر دوست دارند.
ماه نمیدهد نظر بی نظر هلال، عید نمیدهد نظر بی نظر هلال تو. بسخواهی میکنم، همین الان داشتم یه مطلبی میخوندم ببینم باهاتون در میون بذارم یا نه، دیگه سریع اومدیم داخل. من سلام نکردم، ببخشید، امروز خیلی به هم ریخته شد. دوباره عرض سلام ادب خدمت شما روزه‌دار گرامی. اگر خاطرتون باشه پارسال یه مطلبی خدمتتون عرض کردیم در مورد یکی از اساتید تلاوت قرآن، اساتید مصری. خودم واسه این برنامه خیلی هیجان داشتم، این مقدار آشفتگی امروزم به این دلیله. خدمتتون عرض کرده بودم که استاد لیسی اومدن ایران و قرار بود توی یکی از دانشگاه‌ها تلاوت داشته باشن، ولی خب ایشون سبکشون این بود، هر وقتی که من حس و حال تلاوت برام بیاد اون موقع تلاوت میکنم. و چی میشه، یک مجلس زیارت عاشورا باعث میشه که ایشون ماندگارترین تلاوتشون رو تو ایران داشته باشن، در دانشگاه فارابی فکر میکنم. و اینکه حالا من یک داستانی امروز داشتم خاطرات پارسال رو با خودم مرور میکردم، امروز یک داستان دیگه ای از این استاد مصری شنیدم و رفتم دنبالش و سندش رو پیدا کردم، خیلی برام جالب بود، گفتم با شما در میون بذارم. این مطلب رو استاد محسن موسوی بلده، استاد ایرانی قرآن کریم، گفتند. داستان سال گذشته رو هم بیان کردند تا اینجا که میرسه که گفتند استاد محمد علیسی قرار شد بیان ایران، بیان قم نسخه می کنم، و همراه استاد نعینع بودن ظاهرا، تو ماشین سوار میشن و ایشون گفتن من کنار استاد محمد اللیثی بودم، میان قم و یه تلاوتی تو مسجد اعظم داشتن. استاد محمد اللیثی ساعت 12 شب بود که میگن من میخوام برم مجدد حرم، میگن که خب الان شلوغه و ایشون تاکید میکنن میگن که اون موقع بعد از تلاوت حرم شلوغ بود، من نتونستم ذریح را حتی ببینم، میخوام برم زیارت. استاد مصطفی بلاده میگن که ما میریم زیارت و آخرین نفر دیگه چراغا رو داشتن خاموش میکنن، اون موقع حرم بسته میشد، ما رو از حرم تقریبا هدایت کردن به سمت بیرون، یعنی تا اون موقع استاد محمد اللیثی مونده بودن تو حرم و ارادتی که ایشون بعد از اون مجلس زیارت عاشورا به اهل بیت حضرت ابوالفضل عباس از خودشون نشون میدن شاید باعث موندگاری این تلاوتشون شد. و جالبه، من اگر دوستان بتونم صفحه لپتاپ من رو نشون بدن، من این مطالب رستم گشتم، استاد محمد سلیمی در کانالشون قرار دادن که گفتن محمد اللیثی دانشگاه فارابی ارتش همون ساعت همون تلاوت مشهور تو این مجلس است. بعدن آدرسش رو به من داد در مصر در یک روستایی که آقا بعدن این تلاوت ها رو برای من پست کن. و جالبه که از اون رسید هم عکس گذاشتن در کانالشون استاد محمد اللیثی که میبینید توی جلسه هستن، و این عکس رسید پستی هست که برای استاد محمد اللیثی ارسال کردن تلاوت های ایشون در ایران رو. این اون تلاوت مشهور است که خیلی ها شنیدیم، حالا آماده کردن همکار بنده دقایق دیگه میشنویم. این اون تلاوت مشهور است از زاویه دیگه و علت پیدا نشدن تلاوت با کیفیت از این مجلس هم این است که ایشون یهویی تو اون مجلس زیارت عاشورا گفتن من میخوام تلاوت کنم، بعد از پایان زیارت عاشورا تلاوتشون رو انجام دادن. دوستان اگر موافق باشید و میتونید این تلاوت استاد محمد اللیثی رو نمایش بدید، من فکر می‌کنم این بخش دیگه فرصتی نداشته باشم تو بخش دیگه بیام ادامه مطالب رو عرض کنم خدمتتون. خیلی خب، من این تیکه رو فراموش کردم خدمتتون عرض کنم. گفتن که استاد محمد اللیثی رسیدن که قم گنبد حرم حضرت معصومه رو که دیدن دارن گفتن بزنید کنار نگه دارید. استاد ناینا رو صدا کردن و گفتن که یا استاد اینجا قم، حالا به عربی گفتن که هذا القم و باشون شوخی کردن، خیلی ها گفتن قم فانذر، خیلی ها گفتن قم اللیل الا قلیلا. استاد محمد اللیثی خیلی جدید گفتن که هذا قم من زار قم کتب تله جنه، به اون حدیثی که از امام جواد امام رضا فکر کنم از هر دو امام ما هست که من زار امتی به قم از امام جواد وجب له الجنه، این حدیث رو اشاره می‌کردن. میتونید این مطلب رو مبسوط رو با عنوان چرا محمد اللیثی را دوست دارم جستجو کنید، به لینک منبع این خبر میرسید. بعضی از اساتید قرآن هم از استاد محمد صدیق منشاوی یاد کردم و گفتن که ایشون هم شیعه بوده و اساتید خود مصری استاد رزدقی فکر میکنم گفتن که محمد صدیق منشاوی به من گفت فلانی من مثل تو شیعه بودم و تقیه میکردم و نمیتونستم بگم، چه بسا علت ماندگار شدن و مشهور شدن تلاوت های این دو بزرگوار ارتباطی بود که با اهل بیت داشتن. بریم آخرین قطره از دریای رمضان رو در بیان استاد قدسی عزیز ببینیم و برگردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، صلى الله علی محمد و آله الطیبین. آخرین جلسه‌ای که تا کنون مصدق بودیم و در محضر برادران و خواهران روزدار قرار داشتیم رسیدیم و امیدوارم که بهترین چیز بر زبان من در این آخرین جلسه جاری بشه و انشالله از خدای بزرگ میخواهیم روزهاتون مقبول درگاه حضرت حق بشه، به بهترین جوایزی که خداوند به بندگان خوبش در این ماه عطا میکنه به شما عطا کنه، خصوصا به این قلهی که ما تا کنون با این بیان الکنمون خواستیم ترسیمش کنیم، یعنی مسئله همجواری حضرت حق و همسایگی با خدا طبق اون بیان آقا امیرالمومنین در دعای کمیل و اجتمع فی جواره که مع المؤمنین، انشالله امیدواریم که به این همجواری برسیم و که گفتیم همجواری حضرت حق مع المؤمنین یعنی با معیت مؤمنین که در رأس اون رسول مکرم هست، مصاحبت رسول مکرم. گفتیم اگر کسی بخواد به این معیت برسه، به مصاحبت با رسول گرامی برسه، بایستی آن چرا که رسول الله از یوم الدار تا لحظات آخر حیاتش روش هزینه کرد و مدیریتش کرد که این رو به امتش تفهیم کنه که مسئله ولایت اهل بیت، ولایت امیرالمؤمنین، وصایت اون حضرت و محبت و عشق به اون حضرات و ذوات مقدسه بود. و ما شرط مصاحبت با رسول گرامی در درجه اول قبول این وصایته، قبول این ولایته، و مظاهری براش ذکر کردیم در طول این مدت. گفتیم واقعا اگر کسی بخواد با رسول الله همراه بشه، ولایت امیرالمؤمنین به وصایتش بایسته قبول کنه، عطر مهدوی پیدا کنه و توضیح دادیم با خاتم اوصیا ارتباط برقرار کنه، اهل زیارت اون حضرت بشه، و گفتیم که امام حی حاضر رو هم میتوان زیارت کرد و توضیح دادیم. گفتیم محبت حسن و حسین از راه‌هایی است که انسان رو منتهی می‌کنه به مصاحبت رسول مکرم. احترام به خدیجه کبرا به مناسبت روز دهم ماه مبارک، روز وفات خدیجه بود سلام الله علیها، میتونه ما رو به اون حضرت برسانه. بالاخره تمام این مسائل رو اگر بخوام جمع بندی کنیم خلاصه میشه در قبول ولایت اهل البیت و محبت اون بزرگواران و پذیرش مرجعیت علمی اون بزرگواران در ابعاد مختلف اخلاقی و فقهی و اعتقادی. نکته دومی که ذکر کردیم بحث اطاعت بود. گفتیم بر اساس روایات متواتره و روایات معتبره و صحیحه صرف محبت کفایت نمی کنه. ائمه معصومین صلوات الله علیهم خیلی رو این هم هزینه کردن که ادعای محبت ما بدون اطاعت حضرت حق معنا نداره. اصلا کسی به ولایت ما نمیرسه الا به طاعه. و ما دیروز از کثرت سجود به عنوان برترین نمود و نماد طاعت حضرت حق و عبودیت حضرت حق یاد کردیم. امروز هم در این رابطه میخوام این قصه رو، یه قصه دیگری رو، دیروز قصه ربیعه رو گفتیم، ربیعه ابن کعب رو گفتیم که از خادمان رسول گرامی بود. امروز میخوام اشاره کنم به قصه ای که مرحوم طبرسی نقل میکنه، باز اینم نسبت به یک خادم دیگری از خادمان رسول مکرم به نام ثوبان. اینم قصه عجیبی داره، محبت عجیبی شدیدی ایشون نسبت به عاشق رسول الله بود و محبت شدیدی نسبت به اون حضرت داشت. یه روز حضرت نگاهش به ثوبان که افتاد دید رنگ رخسارش تغییر کرده، جسمش نحیف شده. از علت پرسید که ما غیر لونک، چی شد، چه چیزی رنگ و رخسارتو تغییر داده؟ جوابی که ثوبان داد گفت من خوف این مسئله که من نکنه من در فردای قیامت به شما ملحق نشم همین منو اذیت میکنه و آزار میده. این رنگ پریدگی به خاطر این خوفه، این نگرانیست، چون اگر وارد بهشت نشوم من دیدم که بالاخره اگر وارد بهشت نشم که خب معلومه که به شما نمیرسم، اما اگر وارد بهشتم بشم بالاخره شما در یک مقام عالی هستی و در کنارت نیستم و من که یه عمری با شما زندگی کردم و عاشق شما هستم نگرانم که بالاخره وقت وارد بهشت شدم چطور می شود من شما را نبینم و در همسایگی و در معیت با شما نباشم. شما دیدم شما که اگر فرزنم من بهشتی بشم شما با انبیا در یک جایگاه بلند به سر می برید. اینی اذا لم ارکه اشتقت الیک حتی القاک، من هر وقت در دنیا شما را نمی بینم بسیار مشتاق می شم و دلم تنگ می شه. به یاد آخرت که میافتم فاخاف ان لا اراک هنا، میترسم که در اونجا به شما را نبینم و به شما ملحق نشم. عجیبه، مرحوم طبرسی نقل میکنه که این آیه نازل شد که شما نگران نباشید مؤمنین، اگر در مسیر اطاعت حضرت حق باشید این آیه و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، این شأن نزولش این قصه هست و این خیلی لطیفه. برادران و خواهران گرامی، این هدیه رو از ما، این یادگاری رو از ما داشته باشید. اگر قرار بر این باشه که ما به اون قله برسیم، به قله همجواری برسیم و همسایه رسول مکرم بشیم و اون تجلی اعظم رو در بهشت پیوسته ببینیم و بلکه رفاقت با اون حضرت پیدا کنیم و همسایه حضرت بشیم، معیت با اون بزرگوار پیدا کنیم، راهش اطاعته. غیر از اون مسئله ولایت که عرض کردم و غیر از اون مسئله محبت که عرض کردم که آیات دیگری بر این دلالت میکنه و اون همه روایات در حد تواتر چقدر رسول مکرم برای اون هزینه کرد، مسئله اطاعت از حضرت حق و اطاعت از رسول مکرمه. و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، تعبیر آخر آیه هم خیلی لطیفه، خوب رفیقی هستن اینها. اگر واقعا ما واقعا این خواسته رو داشته باشیم و این آرزو رو داشته باشیم که در معیت مصاحبت رسول مکرم به سر بریم و از این طریق به همجواری حضرت حق به رضوان الهی برسیم و از نفس مطمئنه و راضیه و مرضیه برخوردار بشیم و فتخلی فی عبادی ودخلی جنتی، داخل در بندگان ویژه حضرت حق، داخل در اون بهشت رضوان و بهشت ویژه حضرت حق داخل بشیم و وارد بشیم، شرطش در درجه اول قبول ولایت امیرالمؤمنین و اهل بیت عصمت و محبت و عشق به اون حضرات، و در درجه دوم اطاعت خدا و اطاعت رسول خدا در اخلاق، در مسائل احکام حلال و حرام و در اعتقادات. باز هم دعا میکنیم و از خدا میخواهیم و خدا رو قسم میدیم به حق اون ذوات مقدسه ما رو به این قله برسانه، اراده‌ای به ما بده، بصیرتی به ما بده، که عزمی به ما بده که ما انشاءالله بتونیم این مسیر رو طی کنیم با توسل به اون حضرات و با شفاعت اون حضرات انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلامی دوباره به محضر شما بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت، برنامه ماه‌ترین. من میدونم فردا این موقع اونقدر دلم برای این لحظه ها تنگ میشه که دوست دارم هر دفعه هی بگم سلام، دوباره بگم سلام، دوباره بگم سلام علیکم، و حسرت این دقایق رو خواهم خورد چون این آخرین برنامه از مجموعه ماه‌ترینی که داره تموم میشه. سریع از فرصت استفاده کنم یه حلالیت هم ازتون بگیرم همین الان، چون برنامه‌مون خیلی پروپیمونه، تا انتها ممکنه دیگه فرصت پیش نیاد. واقعا به خاطر کم و کسری‌هایی که مربوط به وجود ناچیز منه، منو ببخشید. یعنی بخش اجرا رو اگر اونجوری که شأن شما هست، شأن شبکه جهانی ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام، شأن مهمونای بزرگوارمون و همکارام نتونستم، واقعا از سر تقصیراتم بگذرید دیگه، دعا می‌کنید بهتر شم. و خیلی ممنونم ازتون که امروز هم همراهی خواهید کرد. یک کتاب تو دست منه، حالا از بدی که یه مقدار صحبت کنم بعد کتاب رو بهتون نشون خواهم داد. باشه اینجا با احترام عرض بکنم محضر شماها که خب ما توی 28 روز گذشته هر بار در بخش مهمان ویژه در خدمت عزیزانی بودیم با نگاه‌های متفاوت، با قصه‌های متنوع، و حتی روزی که جای وحیدپور مهمان ما بودن ما سعی کردیم از حضور ایشون به خاطر تخصصشون استفاده کنیم، ولی یه نگاهی هم به خود زندگی شخصی ایشون کردیم. امروز برای آخرین روز در ماه‌ترین شبکه جهانی ولایت هم مهمان داریم، مهمان ویژه و خاص داریم. میتونست الان در جایی که مهمان گرانقدر ما حضور دارند بزرگوار دیگری باشه، قرار هم این بود و غریبه هم نیستن با هم دیگه، اما حالا قسمت نشد و ما در خدمت عزیزی هستیم که ایشون هم برامون محترم هستن. حالا میگید چرا داریم معادله طراحی میکنی؟ توضیح میدم، نمیخوام الان اسم ببرم از مهمانمون. بعضی اتفاقها توی زندگی بعضی آدمها بسیار بسیار مهمه، بسیار خاصه. یه چیزایی که شاید ما توی کتابا بخونیم یا یه جایی ببینیم یا یه برنامه تلویزیونی بهش بپردازه، اما اونایی که خودشون این تجربه رو انجام داده اند قطعا برای اونها خاص هست مسائل. خب حالا دسترسی داریم، میریم از خودش میپرسیم، سوال میکنیم، مطالعه میکنیم. دسترسی نداریم، باید یکی برای ما باشه که بگه، اونم نه این که بگه آقا اون روز این اتفاق برات افتاد، چه حسی داشتی، چه جور شد. شاعرانگی نمیخوایم بکنیم، نمیخوایم اینجا طنازی کنیم سر یه قصه معرفتی، میخوایم بگیم آقا این مسئله پیش اومده، من بشر تجربه نکردم اما یک بشر دیگری تجربه کرده، بیا به من یاد بده، بیا به من یه سری نکاتو بگو، من درسایی که میتونم بگیرم چیه؟ از یه تصادف کوچیک توی خیابون، از یه نکته‌ای که توی زندگی شخصی اتفاق میفته، از همه اینها. هنرمندونه که نکات معرفتی برداره. حالا وجود ناچیز و کلمات ناقابل من میشه یه واسطه برای نقل یه قصه که انشاءالله میتونه بار معرفتی فراوانی برای هممون داشته باشه. چقدر آشنا هستید با این اسمهایی که عرض میکنم؟ اگر دوستانم کتاب رو یه بسته ای ازش نشون بدن که بشه اسم رو هم دید، و کدوم دوربین نشون بدم کتاب رو؟ عرض میکنم که بعضی از خانواده ها واقعا خانوادتن فائزون هستند، یعنی آقای خانه، بانوی خانه، فرزندان اون خانه، نوه ها و نتیجه ها و اولاد، و این برکات همینطور از آسمان زمین براشون میباره. سرچشمه کجاست؟ بذارید باشه صحبت کنیم. نتیجه چیه؟ بذارید بپرسیم حس و حالشون رو، چه نتایجی گرفتن و بعد ما یاد بگیریم. میخواستیم امروز در محضر نویسنده کتاب آینه فقاهت باشیم. آینه فقاهت گزیده است از زندگی سراسر جهد و مجاهده حضرت آیت الله العظما میرزا محمد حسن احمدی فقیه یزدی. خب خدا رحمتشون کنه. حالا این کتاب رو کی نوشتند؟ این کتاب رو در واقع تهیه و تنظیمش یه جمعی از طلاب و فضلا هستند، اما یه مقدمه بر این کتابه. مقدمه این کتاب رو کی نوشته؟ بانوی عالمه و مجتهده. این کلمه بار داره ها، بار فنی داره. بانوی عالمه و مجتهده حاجی خانم صفاتی دامت افاضاتها. یه طلب رحمت و مغفرت و نور برای مرحوم آیت الله العظما میرزا محمد حسن احمدی فقیه یزدی، یه آرزوی سلامتی برای بانو مجتهده صفاتی، و دیگه کم کم بیاید بریم سر میز گفتگو. و حالا شما بعضی از گره ها احتمالا براتون باز شد که خب حالا راوی چه کسیست، قصه چیست، یا قصه درباره کیست و اینها. حاج آقا خدمت حضرت عالی امانتتون، ممنونم از شما، علیارتون باشه. حال شریف خوبه؟ سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
خیلی خوش آمدید.
ممنونم از الطاف شما.
زنده باشید.
توفیق بنده بوده که خدمتتون رسیدم.
ممنونم. جناب مستطاب حجت الاسلام و المسلمین آقای شیخ احمد
جواد
احمدی فقیه یزدی، من تا آخر برنامه باید اسم کوچیکه رو حفظش کنم. جناب استاد
خواهش می‌کنم. من احمدی
مهم. یه سلام علیک با دوربین روبروتون، با بیننده ها بلد. تو همه عالم هر جا که می‌بینن.
بله شما از سلام گفتید اول کلام و چند سلام، منم می‌خوام یک سلام قرآنی رو انتخاب بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى محمد و آله الطاهرین. اول سلام قرآنی رو بگم. دستور به حضرت رسول هست، اول ستایش خداوند و بعد سلام بر بندگان برگزیده خدا. بندگان برگزیده خدا باید بگیم در این شبکه ولایت که مربوط به اولیای الهی هست، در قرآن ماه قرآن هست، آخرین ساعات و دقایق ماه قرآن هست. بندگان برگزیده خدا اولاد نبوت هستند که مخصوصا اولاد ابراهیم خلیل، و در این دوره آخرالزمان اون مصداق کامل اونها حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی و اهل بیت طاهرینشون هستن. میشه گفت این آیه در واقع آیات الاحکامی هستش، که یه آیه حکمی است که دستور سلام و زیارت اولیاء برگزیده خدا رو به ما میده. همچنین سلام دارم خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند که دل در گروی این معارف الهی دارن، و امیدوارم که طاعات هممون به درگاه حضرت حق مقبول باشه. آمد. و مرضی حضرت ولی عهد ارواحان
ان شاء الله. بله ما امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جای احمد جواد احمدی فقیه یزدی هستیم. ارتباط وجود عزیز ایشون با قصه امروز رو حالا کم کم عرض خواهم کرد. حال والده محترمه؟
الهی شکر الحمدلله ایشون سلام رسوندن و البته عذر خواهی کردن که شاید این ساعت نزدیک به افطار برنامه هایی داشتن براشون میسر نبود، بنا بود ایشون تشریف بیارن. بنده سلام ایشون رو خدمت شما بزرگواران و بینندگان عزیز و ارجمند میرسونم.
خیلی ممنونم
و التماس دعایی از همه
خواهش باشم. بانو مجتهده صفاتی حفظه الله الان فعالیت علمی دارند قطعا دیگه؟
بله به حمدالله، حالا با توجه به شرایطی که دارن خدا رو شاکریم تدریس خارج فقه و اصول و البته در کنار اون بحث های دیگه هم هست به شکل گاهگاهی
بله.
تفسیر یا تفسیر آیات الاحکام هم میفرمان، ولی به شکل منظمشون مشغول به تدریس خارج فقه و اصول در حوزه علمی قم هستن.
الحمدلله.
همینطور حالا غیر از اینکه در حوزه شاگردان خوبی دارن که خودشون الان از اساتید حوزه علمی خواهران هستن، خب میدونیدشون میشه گفت جزء مؤسسین حوزه علمی خواهران هستن، یک جمعی از خواهرانی که شاید اولین بار بود در چند دهه گذشته که با نظارت بعدی مراجع شروع کردن. هر روز این تشکیلات حوزوی اصلا نبود، بله. قبل از انقلاب بله. بوده. اینها شروع میکنن به درس و بحث و جدیت برای اینکه به مراحل عالی برسن. به نوع اینها مؤسسین حوزه علمی خواهران بودن. الان هم الحمدلله بله اشتغال به عمدتاً فقه اهل بیت دارن و تفسیر آیات قرآن مجید. یه مؤسسه‌ای هم داریم که بزرگتری میکنن و اونجا نظارت بر کارها میفرمایند.
در یک جمله، ما زمانمون توی این برنامه بالاخره محدوده و دوست داریم بیشترین بهره‌مندی رو داشته باشیم از وجود مهمانانمون. در یک جمله ممکن الان یه بیننده بگه که مجتهده، بانو مجتهده یعنی چی؟ یعنی به مقام اجتهاد رسیده، اجازه اجتهاد داره مثلا، یا نه خیلی درس خونده، یا کوتاه در یک جمله واقعا.
بله، یعنی مجتهد حالا چه آقا باشه و چه خانوم، این رو من اینجا باید بگم، اصلا انتظار از هر فرد مسلمان این هستش که خودش مجتهد باشه
بله.
و توانایی استنباط پیدا بکنه، خودش بتونه از قرآن و حدیث برداشت بکنه
بله.
با توجه به حالا قانون تقسیم کار در جامعه و تخصص در جامعه، همه موفق نمیشن یک کار رو انجام بدن، لذا قرآن هم میگه لولا نفر من کل فرقه طائفتا، یه عده‌ای باید از هر قومی حرکت کنن برای علم که فقیه در دین بشن، یعنی فهم عمیق از دین پیدا بکنن. هر انسانی باید اینو داشته باشه، حالا چه زن و چه مرد، اینکه توانایی پیدا بکنه مذاق شرع مقدس رو به دست بیاره و بتونه از ادله اصلی یعنی از قرآن، اهل بیت، البته از اجماع و عقل هم که حالا ادله اصلی ما هستن، بتونه اون وظیفه شرعی رو استنباط بکنه، به این میگن مجتهد. بله، ایشون هم خب سالیانی که البته خداوند هم براشون اسباب و لوازمش رو جور کرد، از جمله خب همسری عالم که امکانات علمی رو براشون مهیا بکنه، حتی ارتباط کاملی با حوزه علمی مهیا بکنه براشون فراهم شد. و البته بله، اجازات مختلف ایشون هم روایی و هم اجتهادی دارن، حتی مثلا بعضی آثارشون شرح عروه هست که عبارت از فتاواشون هست، مثل اون کتاب طهارتی که ایشون درج کردن در خصوص مسائل فقهی بانوان.
خدا حفظشون کنه. متقابلا سلام مجموعه برنامه ماهترین شبکه جهانی ولایت رو خدمت بانو مجتهده صفاتی، والده گرانقدر و همسر مکرمه حضرت آیت الله العظمی آقای شیخ میرزا حسن احمدی فقیه یزدی، ابلاغ بفرمایید.
سلامت باشید، بزرگواری شما.
اینجوری نسبت به نظرم مهمان گرانقدرمون با کتابی که عرض کردم و نویسنده و مقدمه کتاب دیگه معلوم شد، آقازاده مرحوم حضرت آیت الله العظمی احمدی، قراری گپ و گفتی داشته باشیم. ما اگه قرار باشه درباره وجود این عالم گرانقدر صحبت بکنیم، ابعاد مختلفی رو میتونیم زیر رو کنیم، هم بعد معنوی زندگیشون، هم بعد علمی زندگیشون، که اینا همه هم تنیده است، چیزای جدایی نیستن، ولی منظور حالا آثار تألیفیشون رو میتونیم بریم نگاه کنیم، اساتیدشون رو میتونیم بریم دربارش حرف بزنیم، شاگردانمون میتونیم بریم دربارش حرف بزنیم، اولاد و خانواده و سیر تکامل زندگی ایشون اصلا میتونه یه برنامه مسلسل چندین قسمتی باشه، ولی حقیقت اینه که ما به خوش چینی باید اکتفا کنیم. برنامه از رسانه است، یه محدودیتی به ما دادن. از همین الان هم رفقا به من بگن که چقدر زمان داریم، ما با حاج آقا مدیریت کنیم بریم. از الان خب 20 دقیقه شما حساب کنید دیگه، به همین زودی دیر میشه. اون چیزی که تو این 20 دقیقه من سعی میکنم دیگه خیلی وارد نشم، برای شما باشه این زمان. اون چیزی که پیرامون حضرت آیت الله العظمی احمدی فقیه رخ داد و ما تعبیر زندگی پس از زندگی ازش میکنیم رو فراخور زمان و اندازه فهم من و شما با نظارت به اندازه درک بالای بیننده هامون هر جور صلاح میدونید.
چون حالا شما به نوعی راهنمایی فرمودید و ذکر فرمودید که موضوع مورد علاقه و در واقع تخصص این بزرگواران فقه اهل بیت هست. من این رو هم سریع بگم از خاطرم رفت. در حوزه بانوان هم جا داره اون اوج علمی رو دنبال بکنیم.
بله.
یعنی مثلا در تاریخ می‌بینیم دختر شهید ثانی به 5 فقه مسلطه. فقه اهل بیت و حتی 4 فقه اهل سنت، یه مجتهد کامل هست. این جا داره به تعبیر خود بانوی مجتهدی که کم هست. جا داره خانم‌های متعددی در زمینه فقه به نهایت درجات عالی برسن. بله ایشونو من باید این رو ذکر بکنم، اونهایی که باشون آشنا هستن که فرد شناخته شده‌ای هستن در حوزه علمی قم، چه ایشون و چه حالا همسرشون، چه اخوی بزرگوارشون، این آیات عظام میرزا محمد حسن و محمد حسین احمدی فقیه به فقاهت معروفن. البته به عنوان یک اساتید اخلاقی هم منده به عنوان که معرفی بکنم و یک شاهدی باشم بر اتفاقاتی که در زندگیشون افتاده اشارتن میگم، به اشاره میگم، ولی بیشتر به فقه معروفن.
بله.
تا اینکه مثلا بگن اینها یه آدم های زاهدی هن مثلا، یه آدم های اینطوری، وجهه بیرونیشون این هستش. از سن خیلی کم هم درس خوندن، یعنی شاید در حدود 4-5 سالگی اینا مطالبی رو از پدر عالمشون که مجتهد کاملی بودن فرا گرفتن، از شاگردان آخوند خراسانی و مأنوس با مرحوم نائینی بودن. مادر سیدشون بعد از فوت پدر اینها رو به دامان بزرگان میفرستن. یعنی این الگوهامون رو ما خوبه بشناسیم. از خانم‌ها گفتیم، حالا به نوعی برگشت کردم. شما ببینید مثلا مادر سیدین مرتضی و رضی،
بله،
اینها رو میگیره میبره به محضر بزرگی مثل شیخ مفید. این الگوی واقعا مادران است که فرزندانشون رو برای تربیت میشه بزرگان بفرستن. میشه گفت از تمام حوزه های علمیه اینها استفاده کردن.
بله.
که اگر لازم دیدید بنده توضیحی در مورد این بگم، یعنی یه پختگی فکری که از هر مشربی، از هر فکری، این سیر نفوس رو در واقع به نوعی دنبال میکردن. نه فقط حوزه علمی قم، تمام اساتید مختلفی که در حوزه معاصر بودن درک کردن، هر فکری ذکری از هر جای عالم بود، در حوزه علمی نجف بود، در حوزه علمی مشهد بود، در اصفهان بود، در تهران مثلا مرحوم آقای شعرانی، مرحوم استاد ابوالحسن رفیعی قزوینی، شما میبینید از هر کسی بهره برداری کردن. یک فردی که در جوانی هم به دوره اجتهاد میرسه و البته استاد در معقول و منقول در همه رشته های علوم انسانی بود، اسلامی بودن، یه جامعیتی هم داشتن، یه حادثه برای ایشون بله پیش میاد. خب این حادثه واقعا میشه گفت یک تذکر هستش برای همگان. ایشون خودش این رو قبل از همه به عنوان یک تذکر در نظر میگیره.
بله.
ایام فاطمیه هست، حدودا سال 64 هست، اوج جنگ تحمیلی هست. ایشون جنگ هم میره مثلا در جبهه‌ها حضور پیدا میکنن با ردمندگان اسلام. در حوزه علمی قم که خب تدریس مفصل دارن و از اساتید مطرح حوزه هستن، دیگه درس خارج هم میگن. در دانشگاه امیرکبیر نماینده حضرت امام هستن و نماینده ولی فقیه هستن. وظایف مختلف اجتماعی، از جمله اون روز یه اقامه جماعتی رو به نیابت از جدشون که امام جمعه منطقه در یزد هستن انجام میدن و دارن برمیگردن قم که به روز درسی برسن و روز کاری. جدشون، مادر بزرگشون که خیلی زن با فضیلتی هم بود و بسیار فداکار و بسیاری از کارهای خیر و وقفها و اینها رو ایشون حمایت کرده بود، ایشون رو برای یه کار درمانی میارن که از این منطقه تا ناحیه در یزد به پزشکی هماهنگ میکنن، پزشکی رو مراجعه بکنن. بین راه تصادف میشه. ایشون میگن من صدای اذان رو هنوز یادمه، یعنی قرآن اذان پیش از اذان، و اذان که رسید به شهادت به حضرت حق، این اذان مؤذنزاده اردبیلی پدر اوصاف بیشتری داشت، شهد لحمی و عزمی اینا رو داشت ذکر میکرد که دیگه من چیزی از این دنیا متوجه نشدم، حسی کردم که من از این ماشینی که انگاری ما دچار حادثه شدیم بیرون آوردن ولی از هوش رفتم. خب این یه ضربه شدیدی بود، ضربه به سر بود، به نوعی ضربه مغزی بود و ایشون به حالت اغما میرن و من خودم رو توی یک عالم دیگه مشاهده کردم. این مشاهده رو ایشون یه جایی هم نوشتند، میگم برنامه شون اینطور چیزها کمتر بود که
بیان بکنن.
ظاهرن برای بعضی بزرگان که تعریف میکنن از جمله حضرت آیت الله عظمای صافی گلپایگانی، ایشون غیر از حالا اعتمادی که به شخص ایشون داشتن و مراودات علمی و حوزوی، نوع کلمات رو مطابق با حقیقت میابند.
بله.
و میگن شما این رو برای من بنویسید.
خب.
که ظاهرن در یه اثری هم این ذکر شده.
بله.
و این رو مکتوب میکنن که من در یه عالم دیگه‌ای چشم باز کردم، یک صفحه طولی، یک صفحه افقی. صفحه طولی که اجالتاً میفهمیدم اینها انبیای الهی هستن، اولیای الهی هستن، انوار مقدس معصومین و اهل بیت هستن. یک صفحه عرضی هم بود، مثلا اینجور توصیفی میکنن، انگار این فاصله بین حرم حضرت معصومه تا مسجد امام حسن عسکری، ولی باز هم این صفوف ادامه داشت. اینها علما بودن و اینها به شکل حلقه حلقه این صفحه عرضی بود. من اونهایی رو که باهاشون انسی داشتم، اساتیدم بودن یا اساتید اساتیدم بودم، اینها رو میشناختم. مرحوم مثلا شهید صدوقی رو، آیت الله شهید مطهری رو، حضرت علامه طباطبایی رو، اینها رو درک میکردم که اینها اساتید من و در محضرشون هستم. با فاصله مثلا حس کردم شیخ انصاری رو، علامه هلی رو، اینها رو شناختم. و جمع بسیار گرم و ارزشمندی بود که اون چیزایی که من بهش علاقه داشتم احساس میکردم همونا داره. احساس الان هم اینه، اون وقت از همینا بحث میکردیم، نه به نحو فرضی احتمالی. چون ببینید ما در دانشهایی که در دنیا کسب میکنیم، همه دانشها یه روشهای علمی داریم، این روشها گاهی قطعیه گاهی اطمینان آوره که حالا این علما بهش میگن ظنون معتبر. چاره ای نیست، یه خبری از گذشته به ما رسیده، این رو آقایون علمای دین میان روش تلاش میکنن، این خبر رو درست سند شناسی میکنن، محتوا شناسی میکنن، دیگر ادله و اخبار رو از قرآن و کلمات اهل بیت میبینن تا بتونن اون حقیقت مورد نظر شرع مقدس رو به دست بیارن و بر اساسش نظر بدن. خب این کاری که تو دنیا انجام میشه و این تلاش های علمی برای رسیدن به یه حقایقی هستش که مورد خاص باری تعالی هست، این وظیفه عالمه. ایشون میگن نه، اون بحث اونجا به شکل قطعی بود، یعنی اون چیزهایی که در موردش حرف میزدیم و با هم در واقع ارتباط داشتیم یقینی بود برامون، از یقینیات معارف بود و نحوه درکمون هم به شکل سمع و بصری نبود اصالتا، یعنی یک طوری بود هم دیگر رو میدیدیم میفهمیدیم. این یه ادراک عمومی بین همه اون جمع بود که همینطور که نگاه میکردیم حرف رو همه بهش منتقل میشدن.
نیازی به گفتن، به زبان آوردن یا اینها سلام.
نبود. این تعبیر رو ایشون تو نوشتهشون آوردن.
بله.
که سمع و بصر بعد از ادراک بود.
عجب.
و ادراک متوقف بر فهمیدن، متوقف بر شنیدن و دیدن نبود. نه.
میون کلام شما یه تجربه‌ای که بعضی از افرادی که این مقطع رو تو زندگیشون تجربه رفتن و آمدنی داشتن میگن، این نکته ایست که خب ظاهرا از نظر علم ما هم و از نظر شیعه هم پذیرفته است که دنیای دیگر دنیای اراده هاست، دنیای کلام نیست. دنیای مثلا من اراده میکنم فرض فهمید که از نقطه‌ای در نقطه دیگر قرار بگیرم، لازم نیست شروع کنم به رفتن، به محض اینکه این فکر و این اراده آمد من در نقطه دومم و به این شکل، این یه چیزی شبیه همین.
بله همینطور است، یعنی نوع اراده ها اینطور هست. تو همین دنیا هم به نحوی این رو میتونیم داشته باشیم.
بله، بله.
شاید این آیات شریفه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین، اونهایی که تو این وادیا هستن و موفقن، ارادهشون در طول اراده خدا قرار میگیره. این که میگن بسم الله بگید اول کارها،
بله.
بسم الله خیلی حقیقت بزرگی داره، مثلا در هر سوره ممکنه مفاد اون سوره مربوط به اون سوره باشه. این از روایاتی که اتفاقا مورد علاقه ایشون بود، روایت رضوی هست ظاهرا، بسم الله هر سوره ای اسم الان نفسی سمت هم من سمات الله. اون نکاتی که در اون سوره هست، اون بسم الله رو که میگم میخوام نشانگذاری بکنم از اون سمات الهی. لذا خیلی از فقها میگن مثلا بسم الله یه سوره ای رو اگر شروع کردید میخواهید عوض بکنید اون سوره رو، غیر قل هو الله، تا به نیمش نرسیدید بسم الله رو از نو بگید. این بسم الله اختصاص به همون سوره داره. در کارها هم همینجوره، انسان نشانگذاری میکنه و اراده خودش رو در طول اراده خدا قرار میده، توانایی پیدا میکنه. این موضوع در عالم دیگه طبعا دست انسان باز هست و اون اراده اونجا کاملا به هر حال حالتی هستش که جریان داره. ایشون توی این ماجرا میگن شاید یه چیزی به حساب دنیایی 7-8 ساعت این مذاکره طول کشید، شاید این اندازه بیهوشیشون اینقدر نشده باشه، ولی میگن طولانی بود این مذاکره و جمع بسیار خوب و ارزشمندی بود. شاید الان این داستان رو میگن، میگن مرحوم استاد ایشون رو، البته اینو عموی بزرگوار ما آیت الله حاج میرزا محمد حسین احمدی فقیه ذکر میکردن، میگفتن ما پدرتون محضر آیت الله فکور خیلی استفاده کردیم. آقای فکور یزدی استاد خیلی از فقها هستن، استاد مثلا آیت الله خاتمی یزدی، آیات بزرگوار، مثلا خیلی از آیات که از مراجع هستن، از مجتهدین، حالا نام بیارم، استاد فقهان، یعنی فقیه هست که خودش استاد فقه هست، در قبرستان شیخانشون دفن هستن. ایشون میگفتن که کسی از دنیا رفته بوده، آدم خوبی هم بوده، ولی تو عالم کار خودش بوده و حشر انسان هم حقیقتا با همون چیزی هستش که بهش علاقه داره. کسی حالا دیدتش، گفته خب شما حالت چطوره؟ گفته 5 تا خمره سرکه داشتم، 3 تاشو فروختم، 2 تای دیگهشو میخوام.
عجب، یعنی اونجا هم درگیر،
یعنی انگار دلبندی انسان به همون چیزایی که اگر حالا یه فکر خوبی داشته، یه کار خیری داشته، یه عمل خوبی، انگار اونجا هم درگیر همینه. ایشون هم تو این مشاهده انگاری درگیر همین معانی هست که در دنیا دنبال میکرد.
یه فرصتی رو بریم اتاق فرمان، باید شما برگردیم، خدمت شما خواهیم بود. دقایق باقی مونده رو دوستان عزیز بیننده شبکه جهانی ولایت، برنامه ماه‌ترین، رفت و برگشت داشته باشیم. من از خواهم کرد که مهمان بزرگوارمون چه عزیزی هست. حجت الاسلام و المسلمین شیخ احمد جواد احمدی فقیه یزدی، فرزند بزرگوار حضرت آیت الله العظما شیخ محمد حسن، شیخ میرزا محمد حسن احمدی فقیه یزدی، و خب والده گرانقدرشون هم بانو مجتهده صفاتی هستن. یه وقتی رو بگذاریم حتما بعد از این برنامه این اسامی رو جستجو کنیم، درباره این بزرگواران کلی مطلب هست. حالا کتاباشون هم اگه دم دست بود پیدا کنیم، مثلا شما که بیرون از مرزهای کشور هستید، خارج کشور دیگه هستید، شاید کتاب دم دستتون الان نباشه، اما جستجوهای فضای مجازی میتونه خیلی کمک کنه که این شخصیت‌ها رو بشناسیم. انصافاً وزنه‌های ارزشمندی هستن در دنیای فقه بیشتر و ابعاد دیگر. و خب حالا جناب آقای احمدی دارن از اتفاقی که برای پدر بزرگوار افتاد و یک رفت و برگشت در واقع به عالم دیگر داشتن برامون صحبت میکنن. خب اونجا این ظاهراً یه فصل مشترکیه بین کسانی که تجربه رفتن به عالم دیگر و برگشتن رو دارند، حاج آقای فقیه، که اولیا و انبیا و انوار الهی رو ظاهراً باهاشون روبرو میشن، یعنی بعد ورود به اون عالم. این چگونه است داستان؟
بله اتفاقا شاید یکی از علائمی که یک مشاهده صادقانه باشه یا نباشه همین مطلب باشه. اگر درش اولیای الهی باشن، چنان که میگن، حالا بنده یه اشاره هم بکنم به بزرگانی که افتخارات دین ما هستن و کسانی که در واقع ستارگان آسمان معرفت هستن، من قضیه ای رو اشاره کردم که در خوابش یا مشاهده شیخ مفید، شیخ الاسلام مفید دارن که حضرت زهرا حسنین رو آوردن به حضور، به پیش ایشون که علم هم الفقه، ایشون براشفته میشه از این مشاهده، من کجا، امام حسن کجا، امام حسین کجا. ولیکن خوابی یا مشاهده که درش اولیای الهی هست معتبر هست، تعبیرش فرداش میشه که مادر دو سید بزرگوار رضی و مرتضی علی الله مقامهما و مقامهم، اینا رو میاره از دستان فرزندانش میگیره، یا شیخ علم هم الفقه، عیناً همون تکرار میشه. این یه چیزی است که در مشاهدات اگر اولیاء الله باشن این علامت صدق هستش، و البته تناسب هم داره با شخصیت اون فرد که انگار اینا تمثیل همون حقایقیه که باش در جریان بوده.
بله
ایشون معروف به فقه بودن و معارف الهی
فرموده بودن که مذاکرات محتواش چی بوده، درباره چی صحبت کردن و با کی صحبت کردن تون عالم.
نگاشتشون اتفاقا به این اشاره کرده که اون مفاد اون حرفا، موادی که اونجا در موردش حرف میزدیم، اینا همه یقینی بود، مثل دانش‌های دنیایی نبود، ولی دانش‌های شریف فقه، فقه اهل بیت و فقه القرآن و الحدیث، مثل اینا، این کاری که اینجا میکنیم نبود، اونجا از یقینیات صحبت میکردیم. اما هر کاری کردم چیزی از اون اوضاع و اون احوال به یادم نیامد. میگن انگاری که بنا نیست اونجور حرفها داخل این دنیا باشه و وظیفه ما تو این دنیا همین شکل کار هست که برامون
همین حرفها
معین شده. اما یادم هست که اینها کاملا برامون یقینی بود و یک حرفهایی بود که برامون کاملا شناخته شده بود. بله موضوعات همین موضوعات معارفی بود.
بله
تا یک جایی رسید که حالا شاید هم بدم نباشه بنده در این موردم یه توضیحی بدم. در همین دوران بیماری هم اتفاق افتاد تو کل دنیا، یه عده توجهشون به معنویت و دین افزون شد که شاید بیشتر دنیا همینجور بود. یعنی احساس کردن با وجود اینکه حالا دانش‌ها، با وجود احترام و قدردانی که ما از دانش‌ها و اهل اون داریم، الان دانش و امکانات انسانی مقابل یک موضوعی که خیلی هم هنوز میشه گفت یه موضوع خیلی بزرگی نبود، ولی ما کل جامعه انسانی رو نیم زانو زد و رو به دعا و ارتباط بیشتر با خدا پناه آوردن، به خداوند، نه فقط مسلمین، حتی مسیحی‌ها، یهودی‌ها، اقوام مختلف احداث کردن، در یک موقعیتی قرار گرفتن غیر خدا دادرسی نیست. بعضی هم یه جور دیگه ای فهمیدن، گفتن مثلا در غرب خیلی ها صلیب ها رو شکستن، متاسفانه مجسمه های حضرت مسیح، حضرت مریم رو، گفتن که اینا چرا برای ما کاری انجام
نمیده.
خب اینجا ما باید جایگاه مسائل معنوی رو بدونیم. مثلا معجزه برای اثبات یک حقیقتی که خاص انبیام هست و میخوان در واقع اون اصل مواد دعوتشون رو و مفاد حقانیت دعوتشون رو اثبات بکنن، یه جا معجزه انجام میدن.
بله.
ولی حتی برای مسائل معرفتیشون هر روز لازم نیست معجزه انجام بدن، اون برای اثباتشه، برای اینکه شک و ریب از بین بره.
میخواد بفرمایید که حضرت الله بعد از این اتفاق
دقیقاً زندگی عادی هستش، یعنی اصلا خودشون برداشتشون اینه، میگن من فهمیدم که وظیفه همین معانی هستش که ما در موردش موظف هستیم و مسائلی که اهل بیت و قرآن بهش توجه دادن باید بریم سراغ همین ها و بیشتر روی اینا متمرکز شدیم. این جمع گرم یه جایی رسید که همه کار هم زیر نظر حضرت ولی عصر اداره می شد و زیر نظر انوار مبارک ایشون امر کردن که آقا شما دیگه باید برگردید. و من یادم هست اظهار کردم که خب اون چیزی که ما خواستنیمون بود و هدفمون مقصودمون بود ما بهش رسیدیم، اون جمع علمی و معرفتی که هدف همین بود، همین معارف بود، ما بهش رسیدیم، کجا بهتر از اینجا. دیگران هم با ایشون همراهی کردن، شما کارهایی دارید باید برگردید. و از جمله آقای مطهری که خب با هم هم رفاقت داشتن و خیلی جلسات هفتگی ایشون میدونید در منزل ایشون یا
با هم بودن،
بله، عم بزرگوار برگزار میشد. به نوعی میفتن ما در خیلی جاها شاگرد ایشون بودیم، در یه جایی هم مثلا محضرشون در درس خاص حضرت علامه شرکت میکردیم. توصیه کردن اون کاری که برای حضرت زهرا بنا بود انجام بدید اونم یادتون نره، که بعد من حسابش کردم دیدم بله در دانشگاه امیرکبیر که من اونجا حضور دارم یه سمینار و یک همایش برای حضرت زهرا بنا بود برگزار میشه، حتی به اینم توصیه کردن، ایشون یادآوری کردن و من به عالم عادی برگشتم. هر چی فکر کردم از اون به حافظم مراجعه کردم، چون گفتم نکنه رو دانستم اثر گذاشته، دیدم نه همه اینا سر جای خودش هست. ولی هر چی تلاش کردم که گفته های اون عالم رو، ادراکات اون عالم رو به دست بیارم، انگار بنا نیست از اون عالم، از اون سنخ و نوع حقایق اون عالم در روش این عالم چیزی در واقع انجام بشه و منتقل بشه، احساس کردم بنای بر این نیست. ولی عجیب هست، در مشکلی که البته خیلی درد داشتم، این دردها اصلا اونجا نبود، تو اون عالم خیلی آرامش و احساس امنیت بود، مدتی طول کشید تا بهبود پیدا کردم. بعضی از مشکلات جسمی برطرف شد، از جمله ایشون خب به هر حال زمان زیادی هر روز برای مطالعه و کار علمی میگذاشتن از سنین جوانی و نوجوانی، سردردهایی داشتن، اینا به کلی مرتفع شد. ما یادمونه که کوچک بودیم ایشون خیلی باید منظم باید یه ساعتی رو اختصاص می‌دادن برای خواب بین روز، ولو 5 دقیقه تا دوباره نشاط پیدا بکنن. این مسئله حل شد، یعنی اون سردردهای ناجور بنده شهادت میدم دیگه حل شد بعد از این تصادف. ایشون برداشتش این بود که من موظف به کارهایی شدم و زمانم هم کوتاه هست، یعنی حالا بگیم برداشت عالم هست، میگن من مقدس اردبیلی شفا پیدا میکنن از نهای حضرت زهرا، بعد مجمع الفائدت و برهان رو مینویسن در 12 سالی که عمر شریفشون اضافه میشه، یا خود مؤسس حوزه علمی مرحوم آیت الله از نهایشون عبدالکریم حایی یزدی عمر دوباره ای میگیرن از ابو عبدالله.
این عمر آیت الله حس کردن که عمرشون عمر طولانی نخواهد بود بعد از این، یا وقت زیادی ندارن،
کاملا اینجور بود، یعنی شما باهاشون مواجه میشدید میدید یک انسانی هستش که انگاری فرصت کم داره و عجله برای کارهای لازمی داره، از اینجا به بعد دیگه ایشون اون کارهای دیگر رو به حداقل و مقدار ضرورت انجام میده. ما اینو در زندگی هم بنده هم میدونم اخوان بزرگوارشون، همسرشون، اخویای بنده، شاگردانشون، همشیرهامون، شاگردانشون، هر کسی با ایشون مواجه بود میدونید ایشون عجله داشت تو کار علمی، کارهای زندگی رو به حداقل همین اندازه که انجام میشد
کفایت
میکرد. نمیدونم فرصت هست یا یعنی وقت با عم بزرگوار
تموم شده،
یک چیزی رو تهیه میکردن تا درست شدشون گفتن دیگه اخری ادامه ندیم، درست شد دیگه ولش بکنیم،
بسه
نکنه یه دفعه دوباره خراب بشه گیر بیفتیم وقتمون رو از دست بدیم. جالب. واقعا اینطوری بود. نکته دیگه که میخوام بگم، خب ایشون در رشته‌های مختلف کار میکردن و رشته‌های مختلف رو هم قبول داشتن در علوم اسلامی، ولی بعد از این حادثه تمرکزشون بر فقه اهل بیت بود و این رو مسیر و سبب صحیح می‌دونستن. من اینجا می‌خوام در یک کلمه بگم، در واقع تجربه معنوی می‌تونه راه رو و وظیفه رو خوب معین بکنه. ما نباید دنبال خیلی چیزهای عجیب غریبی باشیم. همین معانی که در قرآن که ما قرآن بودیم استفاده کردیم در معانی اهل بیت هستش، عرضم به حضورتون که وظایف دینی ما هستش، همینا راه هست. این که دستور آمده مثلا فقه ما خیلی فقه گسترده‌ایه، باهاش اخلاقیات هم راه هست، باهاش آداب هم راه هست. در معامله که امر حقوقی از در این حال شما خوب که نگاه بکنید، مسائل عاطفی هم هست، مسائل انسانی هست، اینا میتونه این آداب و مستحبات کمالات مسائل جاری زندگی ما باشه یا عبادات ما باشه، اینا یه ملکوتی داره.
بله.
سبحان الذی بیده ملکوت و کل شی. بله، اون وقت در یه مشاهده هم اینها رو یه اهل دلی میبینه، ایمانش قوی تر میشه و ارادهش قوی تر میشه. ولی مسیر هست، همین هست، اب الله ان یجری الاشیاء الا بالاسباب یا به اسبابها. ایشون تشخیصشون این بود که وظیفه‌شون این هستش که در فقه اهل بیت کار کنن. من خیلی سریع بگم، خب ایشون صاحب رساله از مقلد داشتن، مقلد دارن، یه رساله اساس المسائلی هستش که شیوه آیات الاحکامی هست که عموم بتونن از آیه و حتی گاهی استدلال‌های روایی استفاده بکنن و مطلب رو ما در جامعه کنونی که افراد تحصیل کرده داریم، مردم فهیم هستن، قدرت در واقع علمی افزایش پیدا کرده، خودمون بتونیم با آیات همراه باشیم، با معارف همراه باشیم.
نگاهشون نگاه قرآنی و احکام.
اول در درسشون آیات الاحکام رو ذکر میکردن، بعد از قرآن فقه الحدیث به نحوه خیلی گسترده، بعد نقل اقوال. این شیوه علمی ایشون هم به نوعی در میبینم در بین بسیاری از علما و مدرسین حوزه علمیه به نوعی نشر پیدا کرده و قدمهای انشالله مقبول حضرت ولیعصر ایشون برداشتن که اثر در حوزه علمی و سبک درس ها و اتنان.
خیلی خوب، خیلی متشکرم.
شاید جون بیش از 100 تألیف بعد از این ماجرا به
من فکر میکنم که این تأسف رو بارها تو این قسمت از برنامه خوردم و امروز هم که وقت تموم میشه و نمیرسیم خیلی از حرفایی که دوست داریم رو بگیم و بپرسیم و اینها. از شما خیلی متشکرم جناب آقای احمدی فقیهی هستی. سلام به والده برسونید.
ان
شاء الله یه فرصت موثقی یه جای دیگه‌ای خدمت حضرت عالی باشه.
توفیق خودمون میدونیم که در این لحظات تونستین در محضر باشین، مهمان شما عزیزان.
متشکرم از شما. خیلی ممنونم. بیننده‌های محترم، یه تصادف توی جاده، توی خیابون و انتقال یک فرد به دنیای دیگر برای حالا به قول خودشون ساعاتی شاید نمیدونم و یه تجربه معنوی بسیار ارزشمند و برگشتن دوباره به همین دنیا و این چکیده این 30-40 دقیقه‌ای بود که در خدمت تجسسان بر مسلمین احمد جواد احمدی فقیه یزدی بودیم، فرزند محترم حضرت آیت الله العظما میرزا محمد حسن احمدی فقیه یزدی و والدشون هم بانو مجتهد صفاتی هستند. دیگه حالا جزئیاتش رو مفصل در مورد این بزرگواران دونستن به عهده شما و جستجوهاتون. بریم بخش بعدی که خیلی زمان کم داریم، روز آخریه، زود به زودم دلمون براتون تنگ میشه. بفرمایید.
تو دانی خود چه دیدم مگر بلا و انا و از بود تا همه عطا و وفا الهی نام تو ما را جواب مهر تو ما شناخت تو ما را شناخت تو ما را اما لطف تو ما را عیان ای خدا
بله، قصه ماهترین به آخر رسید. کلن ما یکی دو دقیقه دیگه اینجا هستیم، دفتر برنامه ماهترین بسته میشه، میره برای سال آینده ماه رمضان، حالا با این اسم یا با هر اسم دیگه ویژه برنامه باشه، کی باشه کی نباشه، ای خدا عمر طولانی کن. ماه رمضان رو بعدو ببینیم، حالا ماهترین رو اگه تونستیم باشیم که چه بهتر، نتونستیم هم یه حرف دیگه است. تاهای یزدانی و دیگه حرفای آخر تاها تموم شد.
ببین تو گوش من چنین شما
گفت
4 دقیقه. خیلی خوب، بی خیال فضای مجازی شیم، اصلا بیا جامون عوض کنیم، شما امروز مهمون من. خوبه؟
آره میشه باشه، جامون همینجوری محتوا
همینجوری خوبه. خیلی خوب، بخورسم آرزو میگه خود
بفهم.
بچه روستا یاره؟
من بچه روستا هم.
چوپونی رفتی؟
آره بچگیم.
یه خاطر ازت میدونم، بپرسم ازت. یه چوپونی داستانی داشتی روستاتون.
فوت کرد؟
فوت کرد.
شما میدونی اونو؟
آره.
از کجا میدونستی؟
دیگه میدونم دیگه، وقتی همکار باشیم خطرات هم داریم.
آمار میدن ها؟ از چوریه؟
میخوای بگی؟
چیش مهمه؟ چون خیلی داستان داره.
دعایی که باز شما کرد مادرش.
خب حالا دیگه.
کامه کسی تلخ نمیشه، میتونه گذره رچی.
آره، قصه این بود که یه جوونی که سالهای سال شاید نزدیک 2 دهه 3 دهه چوپونی کرده بود توی روستا و اونسش با بیابون و صحرا و باغ و گله هاش و اینا بودش، این اسمشم اتفاقا رضا بودونم. بعد یه جایی 2-3 روزی دیدن که نمیاد، چون اونجا نوبتیه، امروز مثلا رضا میره 48 ساعت بعد باید برگرده یکی دیگه گله ها رو ببره، چون گله ها مشترک بین مثلا خانواده من و این و اونه. میبینن رضا سر قراری که باید برگرده بر نگشته که چوپون بعدی بره، چون میگه گله رو میکنه تو آغل، میاد یکی دیگه میره تحویل میگیره. نیومد. شب شد، فردا شد، زور شد، اصلا گله کجا؟ میرن میبینن گله پراکنده است تو صحرا، بی صاحبه، اصلا اوضاع به هم ریخته است. سگ گله حیرونه، پریشونه، گرفتار وضعیت بسیار بدجور، دلواپسی ها بی نهایت، و فهمیدن که خب اتفاقی افتاده، اما چه اتفاقی هیچ که نمیدونه. هر جارم میگردن هیچ اثری ازش نیست و این سگ با وفای گله شروع میکنه پارس کردن. وقتی دلواپسی ها و دلشورهای مردم رو میبینه، یه مادر بسیار پیر و نحیف و گرفتاری هم داشت این آقا رضا، داره زنده است، سگ گله شروع میکنه پارس کردن، توجه رو جلب میکنه، دنبالش میرن، چیزی که ما تو فیلم ها دیدیم، همه دنبالش را میفتن، این طرف اون طرف، تا میبره اینا رو به یه جایی، میبینن که سگ توقف کرد ولی چیزی نیست، رضایی پیدا نیست. اونجاها توی اون نقطه خاص یه تخت سنگی، تخت سنگ یعنی تخت سنگی مثلا به قطر شاید اینقدر مثلا 70 80 سانت قطرش، ولی ارتفاع قدش مثلا فکر کنید 3 4 متر، این به قدرت خدا در اثر سیلی، طوفانی، هر چی، عمودی اومده بود وایساده بود، سالهای سال بود اینطوری بود و پایینش هم چند تا سنگ بود که اینو نگه داشت بود. این به این حالت
مسیری است که من رفتم.
بله، شما رفتید و دیدید جارو، حالا بعد برنامه میگم. این سنگ اینجوری سالها مونده بود، هیچ اتفاقی براش نمیافتاد، سایبون شده بود این پایین این سنگه به این حالت برای چوپونا، چای بخورن، یه استراحتی کنن. به قول بابای من 200 سال شاید یادشون میاد قدیمی ترا همینطور نسل 300 سال این سنگ همینجوری بود، هیچ اتفاقی نیفتاده، اون روز این سنگ میفته روی رضای قصه ما و دوابه میره دیگه. بنده خدا فوت کرد و داغون شد و بعد یه مقداری از بدنش رو بعدن کم کم دقت کردن، دیدن ای بابا این سنگه هست، این رمل و ماسه‌ای که باد آورده و اینا پای رضا مثلا اینجوریه، خاطر مکدلش دم افطار، خلاصه رضا رو بردن بیرون. پیش کس حاضر نشد به اینکه جنازه رضا رو بشوره، چون به هم ریخته بود، اندامش کلا شکسته، همه در و داغون، یه حالتی داشت که غسال رسمی دهات ما گفت من این کارو نیستم. به چند نفر دیگه رفتن جای دیگه، کسی رو بردن جنازه رو که دید گفت من نمی‌کنم، و مونده بود این وسط فقط یه کسی که احکام و بلد باشه، واجب کفاییه، کاریش نمیشه کرد، باید یکی روحانی دهات رو آوردیم بالا سرش، گفت من دلشو ندارم، خدا حفظش کنه، هست بگو من نمیتونم. و دیگه من توکلی کردم و توسلی و به حالا یکی از حضرات که بماند و اجازه گرفتم و دیگه رفتم بینیم و بستم با دستمال، چون 4 روز 3 روز خورده جنازه مونده بود، متعفن شده بود دستانمه، بینیم بستم با دستمال، 2 گالون گلاب برام آوردن 20 لیتری که اون فضا معطر شه، این بو اذیت کننده باشه، بشه غسل بدی. و البته احکامش رو مجدد استعلام کردم از یکی که جزئیات رو بدونه دقیق اشتباه نکنم، مدیون نشم. و من مادرش دیگه دعایی کرد دیگه بعدش، که وقتی ناامید شد بود، خیلی شکسته بود دلش، که خدایا پسر منو هیچ که حاضر نیست جنازه‌شو بشوره، و این خیلی برای مادر سخته، دلش میشکنه، پدرم نداشت این رضایه. و اینجوری یه دعایی کرد.
میاد چه شعری افتادم که دلا معاش چنان کن که گر به لغزت پای، فرشتت به دو دسته
دعا
نگه داره.
من یه جاهایی رفتم لبه پرتگاه، پرت هم شدم. یعنی تاها واقعا از میکنم روزه این و حرفایی که داریم میزنیم، من خیلی احتیاط میکنم تو استخدام کلمات. یه وقت دروغ نش، یه جایی بودم که مرگ رو به چشم دیدم، که رفیق خودم کوهنورد حرفه‌ای وقتی منو تو یه نقطه‌ای دید میگفت، من اون لحظه فقط به بغل دستیم آی فلانی بود، گفتم فلانی دعا کن برای رضا، فکر نمی‌کنم بتونه برگرده پایین. یه کاری کردم که نمیتونستم جلو برم، نمیتونستم برگردم عقب. مثلا اونجا من پرت می‌شدم شاید 500 600 متر چی میمونه از یه تخت سنگ وقتی بره آدمش که هیچی. بدتر از اون تو تصادفات تو جاده ها سر زندگی صحنه هایی دیدم که فکر میکنم فرشته تو دست دعا نگه داره. دعای اون مادر رضاست که گریه کرد گفت خدایا دلم شکست، پسرم هیچ کی نمیشوره، تو پسر من شستی، خدا بماند. یک دقیقه وقت داریم، تموم شد دیگه. هم سوال میکنی از من؟
بپرسم بازم؟
نه دیگه وقت نداریم واقعا.
خیلی
بذار بقیه‌اش هم برای یه برنامه دیگه.
چه دعایی که واسه دیروز بود امروز بخونیم؟ غذا شد دقیقا میشه خون رجاءن بخونیم بابا.
بله بفرمایید.
اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا اياه فان جعلته فاجعلني مرحوما ولا تجعلني محروما. خدا اگه آخری ماه رمضان ماست ما رو ببخش دیگه. یادم کلیپ دیروز آیه اون مستوا تهرانی میفهمه خدا غلط کرد.
غلط کردی. یه چند تا سوال دیگه میتونستی بپرسی. من متأهلم، 3 تا بچه دارم، 2 تا بچه اولم دوقلو هم محمد امین
سفرهای تبلیغی دپارتمان
محمد امین زینب دوقلوهای من هستن. یه سومی هم داریم امیر حسینه که 5 سالشه.
من الان کدوم دوری منو دارم؟
یعنی
چند وقت دیگه پدر بزرگ میشم این مولایی ها.
نگاه اینجوریش نکنید.
نگاه اینجوری نکنید. از طلبهای باسابقه هستن در قم و مبلغ بودن سالیان سال، ولی کار تبلیغشون آوردن در رسانه بعد از یه اتفاقاتی.
منحرف شدم. آقا خیلی ممنونم از اینکه ازم سوال کردی.
ما رو که حلال میکنی.
آقا نفرمایید، شما باید ما رو حلال کنید. من خیلی حقیرم، خیلی کمم.
قیمت استادی ما رو هم دارن آقای مولایی.
ای دادی.
ما اگر شاید خوبی باشی.
نفرمایید تو. اینجوری نگید تو رو خدا. به نظرم خدافظی کنیم.
خدافظی کنیم. بقیه دعوا بعد.
من اول خدافظی کنم اگه اشکال نداره. شما سابقه تو شرک ولایت بیشتر. مردم خوب منو ببخشید، حلالم کنید، دعام کنید. واقعا دعاتون میکنم، زن و بچه‌مو دعا کنید. یه سری اسامی هست تاها کمک کنه قبل خدافظی. از اتاق فرما شروع کنیم. آقای الفت تایید کننده.
تو گوشه من گفت منو یادتون نره.
امین اسلامی فنی همه کاره است، اصلا خیلی باحاله. آقای الفت تایید کننده مونه، محمد آقای کیا کارگردانمونن، آقای حسینی عزیز نظارت
میگیره دیگه. بله. احمد حسینی.
سید احمد حسینی.
آقای ممتحن و اخویشون بعضی از
بله. ایشون بودن.
ناظر بودن.
بله. احمد آقای عزیز روبرونن، فامیلیشون رو یادم رفت.
منم به اسم کوچیک
خاطرم. حالا سید احمد، آقای کمالی و حسن آقای دوربین شما محقق.
بله.
کارش درسته. دیگه داریم تو تافرم خیلی یارو.
سید مصطفی موسوی ناظر بودن، آقای بابازاده هماهنگی استودیو بودن. آره. ترابری بچه ترابری،
آقای نیکویان و آقای آره رحمانی و آقای مشفق و خیلی های دیگه هستن.
کارگردان یا صدا بردا بازم داشتیم.
آره داشتیم. کارگردان آقای موسوی گفتید شما.
آقای نائینی بود. آره نائینی یه روز صدا بردا بود.
آقای خطاتو گفتیم. سید محمود حسینی هم بوده. آره. بله ممنونم از همه.
انشاءالله واسه هممون دعا کنم.
داداش امینم هم هست.
بله
آره. قدش هم بلندتر از امینه. آره. و یه تشکر ویژه من میخوام بکنم، نه به عنوان مجری برنامه، به عنوان یک کسی که راش دادن سر این سفره بشینه. از همه کسایی که من را دادن تو این برنامه و از حسن اعتماد شخص حضرت آیت الله رفعتی عزیز بزرگوار مدیر محترم شبکه‌های جهانی ولایت، جناب آقای مهندس تبا، جناب آقای لطفی و دیگران هم ازشون ممنونیم. من اول خداحافظی میکنم. خیلی متشکرم. اینکه چی خواهید دید رو هم تاها میگه. خداحافظ، دلم براتون تنگ میشه.
خیلی خوب دیگه، اتفاقی این برنامه رو من باید تموم کنم. ظاهرا هر روز تاکید میکنم، تاکیدم به خاطر اینکه شاید تو خاطرتون، تو ناخودآگاهتون ثبت بشه. همیشه دعاگوی شما هستیم، ما رو ویژه دعا کنید، نیازمند دعای شما هستیم. پیشرفت و تعالی شبکه هم با دعای شماست. انشالله که سال بعد تو این برنامه مجدد خدمتتون باشیم و در برنامه های دیگه انشالله خدمتتون هستیم. بریم خانم پورحسینی رو ببینیم، صحبتاشون رو. طب سنتی نمیدونم چجوری تموم کنم، واقعا دلم میگیره. هممون حلال کنید دیگه. یا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما روزداران عزیز در این ماه مبارک، ماه رمضان. در برنامه ماه‌ترین در خدمت شما هستیم با ارائه یک سری راهکارهای خانگی و ساده طب ایرانی برای غلبه بر عوارض بیماری کرونا. فرض ما بر اینه که شما مرحله پیشگیری رو انشاءالله به خوبی رعایت کردید. اگر خدای نکرده مبتلا شدید، فاز بیماری رو طی کردید، توصیه‌های الان ما برای افرادی هست که یک سری عوارض و مشکلاتی بعد از بهبودی این بیماری پیدا کردن براشون مونده و دارن باش کلنجار میرن. خب چه کار کنیم که از این ناآرامی ها رهایی پیدا کنیم؟ طب ایرانی به داد ما میرسه و راهکارهای ساده در اختیار ما قرار میده. یک از مشکلات جدی که بعد از تمام شدن بیماری هم اغلب بیماران باش سر و کار دارن، سرفه های تک تک و خشکیه که برای افراد باقی میمونه. این سرفه های تک و خشک غالبا با خشکی حلق و خشکی دهان همراه هست. گاهی فضای بینی هم از این خشکی بی نصیب نمیمونه و کل فضای سیستم تنفسی فوقانی ما یه حس خشکی و تحریک داره، به قولی حس دغدغه داره و حس صرف تحریکی برای صرفه کردن. دیگه البته به شدت فاز بیماری نیست این صرفه ها، اذیت کننده مثل اون نیست، اما فرد تا میاد صحبت کنه، تا از ظرفیت ریوی خودش میخواد استفاده کنه، با یه جریان هوایی این مشکل براش تشدید میشه و به صرفه میفته. اون حس رها شدن از بیماری هنوز براش ایجاد نشده. خیلی راحت، این اتفاقا از اون مشکلاتی که انشاءالله خیلی راحت میتونید بهش غلبه بکنید. یه راهکار علاج و درمان داره اینجا، نمیخوام در موردش صحبت کنم، فقط بهتون پیشنهاد میدم اگر از اون نوع مقاوم هستید، اگر که بدونید ببینید هم داروهایی که تو این بیماری مصرف شده، مثلا اگر که هیدروکسیکلورکین مصرف کرده باشید، ضد ویروس ها و سلطامیپر و غیره، حالا خیلی هاشون هست شدن، خیلی ها هنوز دارن استفاده میشن، پردنیزولون و کورتون ها و غیره تو اون فاز استفاده کردن، اینا مستعد میشه که این خشکی بیشتر بشه و از دیدگاه طب ایرانی باید اول عوارض این دارو پاک بشه، یعنی یه پاکسازی نیاز دارید که این رو باید توی مثلا و تحت نظر پزشک انجام بدید. گاهی وقتا هم خود ویروس یک اختلالی در تعادل صفرا سودای بدن ایجاد میکنه که باعث میشه خشکی های عارضی در بعضی از اندام ها غلبه پیدا بکنه و بعدن بعد از بهبودی هم این عارضه باقی بمونه. این تعادل بخشیدن به سطح صفرا سودای مطلوب بدن هم باید جداگانه ایجاد بشه که باز اینم کاری است که پزشک متخصص در مطب باید برای شما انجام بده و نمیشه در رسانه مطرح. فقط گوش ذهنتون باشه که این دو تا راهکار رو هم کنارش انجام بدید بهتون کمک میکنه. اما خب اولین کارهایی رو که میگم شروع کنید انجام بدید، شاید انشاءالله با همینا حل شد مشکل. یکی اینه که اون فازه مصرف غذاهایی که رطوبت خوب و کافی دارند رو همچنان ادامه بدید. اگه یادتون باشه تو بازتوانی‌های قبلی هم به این اشاره کردیم، شما نباید خیلی سریع برگردید به خوردن غذاهای خشک یا خشکیزا، مثل سرخ کردنی ها، مثل حالا فست فود، مثلا ترشی خوردن، سرکه خوردن، مثلا غذاهایی که پر از فلفل و ادویه و غیره هست، اینا خشکی ها رو بالا میبره. اینا نباید زود وارد این فاز بشه، چون باعث میشه که خشکی های مجاری تنفسی فوقانی همه برگرده زیاد بشه و غلبه به بیماری سخت بشه. خود افراد هم اغلب ادعا میکنن که نمیتونن اصلا وارد خوردن این فاز بشن و تحریکشون میکنن. پس همون غذاها، سوپ های ساده، رطوبت ساها، غذاهایی که حاوی کدو هست، کدو مسمن خیلی بهشون کمک میکنه، کدو حلوایی هم خوب هست ولی تو این فاز کدوی خورشتی یا کدو مسمن خیلی کمک میکنه. غذاهایی که با روغن بادام شیرین پخته شدن یا حتی خوردن روغن بادام شیرین به رفع این خشکی ها میتونه خیلی کمک میکنه. و سایر غذاهایی که در فاز طبخ غذا قبلا گفتیم دیگه نمیخوام اشاره کنم که وقتمون باقی بمونه برای مطالب دیگه. خب یکی از چیزهای خیلی خوبی که میتونید این فاز درست کنید حریره ها هستن. حریره ها که جزی سری از غذاهای متداول در طب ایرانی هستن، در فاز نقاهت بیماری هم زیاد استفاده میشه، رفع خشکی خیلی خوب میکنن، رطوبت زایی، لینت بخشی و در واقع ارخا، حالا ما بهش میگیم، سطح رو از حالت آزارنده، دردناک و تحریک پذیر خارج میکنن. این حریره ها هستن. پایه اصلی حریره ها غالبا نشاسته هست، از نشاسته ای که کاملا حالت قبار نشاسته خیلی مهم هست، این قبار بودنش استفاده میشه، یعنی دانه های فرزن آرد گندم یا آرد برنج نباید حس بشه، کاملا حالت نشاستهی و قبارگونه باید داشته باشه، پایه استفاده میشه. روغن بادام شیرین یا روغن حیوانی، هر دو ملین ها و رطوبت بخش خوب هستن، در این طبخ به کار میرن. عصاره بادام یا بادام شیره کشی شده هم میتونه در اینجا استفاده بشه برای این، و کمی شیرین کردنش هم اشکالی نداره، یعنی حالا میخواید شکر سرخ بزنید، شیره انگور بزنید، حتی شکر معمولی بزنید اشکالی نداره، طبخ کنه تقریبا یه چیزی شبیه فرنی میشه، رقیق تر، یه حریره رقیق و رطوبت. و این نوشیدن این حریره ها از رفع کننده های عالی سرفه هست، میتونید استفاده بکنید اگر که گلوی خشک بر شما باقی مونده، سرفه های تک تک میزنید، مثلا به عنوان یه میان وعده یا حتی به عنوان مثلا وعده صبحانه یا شام میتونید از این غذا استفاده بکنید. لعاب ها رو هم همچنان جزء بهترین داروهای رطوبت بخش گوشه ذهنتون داشته باشید. حالا دیگه تنفستون بهتر شده، مشکل سیستم تنفسی رفع شده، فاز بیماری رد شده، شما سعی کنید دائما یک چند تا دانه بهدانه داخل دهانتون باشه و این رو بمکید. اون لعاب آرام آرام پایین رفتن باعث میشه که لینت این منطقه باقی بمونه. یا نه اینطوری سختتون عادت ندارید، لعاب گیری کنید استفاده کنید. تخم ریحان رو، تخم شربتی رو، تخم بالنگو رو، خاک شیر رو، اسفنج رو، هر کدوم در دستتون هست با هم دیگه یا جدا جدا به کمی آب گرم اضافه کنید. کمی لعابدار که شد، نونها در واقع لعابش برجسته شد و درشت‌تر شد، اینا رو شروع کنید جرعه جرعه نوشیدن. یک ناگهانی خوردنشون فایده نداره، فقط رطوبت معدتون رو بالا میبره و ممکنه درد سر براتون ایجاد کنه. سعی کنید جرعه جرعه و آرام بنوشید تا مقدار زیادی توقف کنه توی حلق شما، مجاری تنفستون و در فضای دهانی که خشکی پیدا کرده. دوباره از راهکارهای خیلی خوب برای رفع سرفه‌های تک تک بعد از این ایام اینه که شما یه دم نوشی از عناب و گل گاوزبون بر خود استفاده کنید، تهیه کنید. میتونید این دم نوش رو حتی با گل پنیرک تهیه کنید، میتونید دم نوش گل بنفشه تهیه کنید. اینا چیزایی هستن، داروهایی هستن که درجه یکن، ما خیلی نگرانی در مورد خوردنشون نداریم. من عادت ندارم که دوا و دارو توی رسانه مطرح کنم، کار اشتباهی هست، بنا به مزاج باید تهیه بشه. اما تو خشکی ها این خنک های مرتب درجه یک رو میتونید استفاده بکنید، دم کنید مثل دم نوش روزانه میان وعده، به جای اینکه چای بخورید، قهوه بخورید که خشکی میاره برای مجاری تنفسی، برید از دم نوش گاوزبان استفاده کنید، دم نوش گل پنیرک استفاده کنید، دم نوش گل بنفشه. اینا همه رطوبت بخشی رو بهتر میکنن و این فاز سرفه های مکرر یا خشکی ها رو میتونید بهش غلبه پیدا بکنید. غیر از این یه راهکار عملی هم بخوام در موردش صحبت بکنیم، مراقبت کردن از هوای استنشاقی. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی که مجاری تنفسی خشکی دارید، یک جریان خیلی ملایم از هوا هم میتونه برای شما تحریک کننده باشه. بنابراین بهتره که این هوا رو اولیه در واقع مدیریتش بکنید، بعد پایین بدید. چطوری؟ بهترین راهکار تو این شرایط که در دسترستون هم هست اینه که بعد اینکه بیماریتون هم خوب شد، این ماسک رو بر ندارید. یعنی غالبا با ماسک تنفستون رو انجام بدید، ماسک رو صورتتون باشه. این باعث میشه که هوا با اون تازگی و حدت خودش ناگهان وارد مجاری تنفسی شما نشه، کمی باقی بمونه تو این فضای پشت ماسک. بعد توی این فضایی که بینی شما میتونه اینو رطوبت بده و تعدیلش کنه باقی بمونه و آرام این رو فرو ببرید، یا با هوای قبلی کمی آغشته بشه بعد فرو بره، به خاطر همین تحریک کنندگیش کم بشه. غالب افرادی که سرفه های تک تک دارن، خشکی حلق دارن، قلقلک، دغدغه و خارش در ناحیه حلق بعد از بیماری براشون میمونه، چنانچه با ماسک تنفس کنن احساس بهتری دارن. به مرور زمان که این مشکل رفع شد با تدابیر قبلی که گفتم و با گذر زمان، این برداشتن ماسک مجاز میشه و شما میتونید راحت تنفس کنید. این ماسک دیگه نه به خاطر مشکل انتقال بیماری، بلکه به خاطر راحت کردن تنفس شما. حالا این وقت تو فضای خانه هستید، کلافه هستید، نمیخواید ماسک استفاده کنید، سعی کنید هوای استنشاقی خودتون رو به روش دیگه ای تعدیل کنید. مثلا یه ظرف آب رو بذارید آروم آروم بجوشه، بخار هوای اطراف شما بیشتر بشه، یا دستگاه بخور رو، حالا چه بخور سرد چه بخور گرم، چون وارد مرحله زمانی ممکنه بشیم که دیگه جوشاندن یا بخور دادن گرم سخت بشه، هوا گرم باشه، شما میتونید از دستگاه‌های بخور سرد استفاده کنید. همین که بخار هوا با هوای استنشاقی شما آغشته بشه کمک میکنه که شما راحت‌تر تنفس کنید، و کلا خشکی هوا رو رفع کردن کمک میکنه خشکی مجاری تنفسی هم زودتر برطرف بشه. حتما این رو گوشه ذهنتون هم داشته باشید که تندی‌ها، شوری‌ها، ترشی‌ها همه خشکی برای شما ایجاد خواهند کرد. همه اینها رو در پرهیز گوشه ذهن داشته باشید تا این فاز خشکی حلق، خشکی دهان و سرفه های تک تک و خشک رو هم پشت سر بذارید. انشاءالله به زودی به بیماری خودتون غلبه خواهید کرد و به راحتی میتونید به زندگی عادی برگردید. سلامت شما آرزوی همیشگی ماست. خدا نگهدار شما.
اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وفرغا منك و شوقا الیک.
خداوندا
دلم را آکنده از عشق خودت کنی و خشیت از خودت و باور به کتابت و ایمان به خودت و هراس از خودت و اشتیاق به سوی خودت.